تخلیه یک کشتی لیبیایی حامل کالای ضروری برای نوار غزه آغاز شده است. کارکنان هلال احمر مصر روز پنجشنبه کار تخلیه حدود 2000 تن تدارکات امدادی و آماده ساختن آنها را برای حمل به غزه از راه زمین آغاز کردند. مقامات مصری گفتند محموله‌های امدادی از پست‌های بازرسی اسرائیل خواهند گذشت. بنیاد بین‌المللی خیریه عمران قذافی که ارسال این کمک‌ها را ترتیب داده گفت برخی از امدادگران این محموله را همراهی خواهند کرد ولی آنها شامل طرفداران فلسطینی نخواهند بود. این کشتی بنا بود مستقیم به نوار غزه برود ولی نیروی دریایی اسرائیل خواست تا مسیر خود را به مصر تغییر دهد. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 97 درجه فارنهایت برابر با 38 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب حداقل 72 درجه فارنهایت برابر با 22 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
همه تشکر میکنم از برنامه خوبتون و آموزندتون که از حداقل آگاهی خودمانو توی یکی دو سالی که برنامه ناشتا هستم ناشتا شدم خیلی تغییر داده و ارتقا داده.
لطفاً ممنون میشم اگر بلندتر باید صحبت کنید چون صدات رو ما با اشکال داریم. جان
الان بهتر شد؟
خیلی بهتر شد، ممنونم.
بله، خواهش میکنم. سوال من در مورد تحصیل خارج از کشوره. خواستم اینا اگه این موضوع به موضوع برنامه مرتبط اینو مطرح کنم و این مرتبط این سوال دیگه اینو
نزدم. نه، پرسش شخصیتون چیه؟
پرسی شخصی اینه که من الان دانشجوی فوق لیسانس هستم و تا چند وقت دیگه تا چند هفته دیگه پایان نامه‌مو شروع میکنم و حدود 8 ماه طول میکشه که تموم بشه و میخوام که برای مقطع PhD و دکترا درخواست پذیرش کنم از کشورهای خارج از ایران. و موندم به این سه تا گزینه اروپا که به خصوص یعنی به طور خاص کشور اتریش مد نظرمه که برادرم اونجا زندگی میکنه، کانادا و آمریکا، که هر کدوم حالا من براش مزایایی میبینم متصورم و معایبی که مقصد نظر شما رو بگیم.
خب حالا بذارید قبل از این که وارد اون بحث بشیم من بفهم تو چه رشته هستید شما؟
من الان مدیریت آیتی میکنم، آیتی منیجمنت.
بسیار. اون وقت خود شما فرض کنید اصلا هر سه کشور آزاد بود، هیچ چیز دیگه هم مطرح نبود، کجا از نظر دوره تحصیلی ارزش و اعتبار مدرک تحصیلی، آگاهی و آموزشی که پیدا میکنید کجا برای شما بهتره؟ فراموش کنید بقیه چیزها رو.
من با توجه به رتبه علمی دانشگاهی که هر سال اعلام میشه به طور رسمی من چک کردم با توجه به فاکتورایی که داره و رشته‌ای که من توش تحصیل میکنم، آمریکا رو یعنی دانشگاهی بهتری دیدم، یعنی تاپ تر است.
خب البته ولی مشروط بر این که در اون به اون دانشگاه تاپ پذیرفته بشید، ولی اگر فکر میکنید به اونجا هم میتونید قبول بشید با توجه به نمراتی که دارید؟
بله با توجه به نمراتی که دارم بعد برای آزمون زبان هم چون یکی از شرایط اصلیشون هست نمره که آدم متفاوت حالا توی آیلتس یا تاپل که میخوان، برای اونم آدم دارم آماده میشم. منتها تفاوتی که آمریکا داره یه تستی هست به نام GRE که کشورهای دیگه معمولا نداره، اینجوری که من تحقیق کردم. بخاطر این بیشتر اینه که میخوام یه جوری تنظیم کنم اگه تصمیمم به آمریکا بشه که به اون ددلاینش برسم، یعنی برای این آزمونا جوری آماده بشم که به اون ددلاینم برسم اونو رد نکنم.
ببینید قسمت گریجویت رکورد اگزامینیشن یا GRE که شما بهش اشاره میکنید، غیر از قسمت زبانش که میتونه برای شما مسئله باشه، برای دانشجویان خوبه دانشگاه های خوب ایران اصلا مسئله ای نیست. و حالا نه اینکه مهم باشه، ولی من دوتا پسرم که اینجا حالا اینجا درس خونن، هر دوتاشون قسمت متمتیک با وجود که رشتهشون نبوده، پسر کوچکم یک بار، پسر بزرگم دو بار، برای که ثابت کنه 800 از 800 گرفت GRE شو، یعنی نمره کامل رو گرفت. و مطمئن هستم شما مشکلی نخواهید داشت، فقط قسمت زبانش میتونه برای شما موضوع باشه. اونم متوجه هستن وقتی نمرات بیاد که شما یه دانشجوی خارجی هستید، به ویژه اگر این تست رو در ایران بگیرید، اینجا هم باشه فرقی نمیکنه. ولی برای دانشگاه های خوب معمولا و مخصوصا وقتی شما از خارج میاد، GRE رو احتیاج دارن، برای که اون یه ملاکیست برای اینکه مطمئن بشن اون حداقل در زمین های مختلف علمی رو شما دارید. حالا زبانم که شما تا به حال انگلیسی خوندید، زبان آلمانی نخوندید؟
نه خیلی، ولی منطقه اونجا برای اتریش مد نظرم عنوان دانشگاهی که توی این مقطع و این رشته زبان انگلیسی تدریس میشه، یعنی به زبان انگلیسی تدریس میشه در.
خب باشه، نه ولی بازم محیط فرهنگی و زبان محلیه تو زندگیتون نقشی خواهد داشت و اون جنبه فقط محدود کلاس رو پر میکنه، ولی حتی گفتگوهای میان دانشجویان رو پر نخواهد کرد و اون میتونه براتون موضوع مسئله باشه. البته در دوره دکترا که تعداد دانشجویان کمه موضوع مختلف و متفاوت. حالا دومین مسئله ای که وجود داره این است که از نظر اداره ابتدا اینجا اگر شما I-20 بگیرید و پذیرش بگیرید میتونید بیاید. مشکلی هیچ کدوم از اینا اگر نمراتون خوب باشه و پذیرش از دانشگاه خوب داشته باشید برای ویزا ندارید. سومین مسئله که میمونه مسائل مالیه. کجا برای شما از نظر مالی راحت تره؟
آقای دکتر، من چیزی که یعنی هدف اصلا نهایی من که از این تحصیل تو مسائل دکترا این رشته اینه که یعنی آینده ای که خودم متصورم که عضو هیئت علمی دانشگاه بشم و به مقام استادی هم دوست دارم برسم. به خاطر این دوست دارم نوع کاری هم که یعنی نوع پذیرشی هم که میگیرم به عنوان ریسرچ اسیستنت یا تیچر اسیستنت باشه و از این طریق تا اونجایی که من اطلاع دارم میشه یعنی هم فردی دانشگاه رو اداره کرد هم کمی هم خرجای زندگی.
نه ببینید عزیز، اونا معمولا تا شما اینجا نیایید و شرایط امکاناتون رو نبینن و مثلا تسلطتون به زبان براشون قطعی نشه از قبل نمیدن، مگر خیلی دانشجوی برجسته‌ای باشید. ولی خوشبختانه اینجا یه مقدار امکانات مالی امریکا رو عرض میکنم وجود داره، کانادا قصهش یه مقدار فرق میکنه. شاید برای شما اگر شرط خواستنش باشید امریکا و کانادا یک ارزانترن، دو بدون تردید به هر حال در دانشگاه‌های معتبر اینجا یعنی سقف این دانشگاه بسیار بالاست. و مخصوصا با آخرین پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی همراه هستن. این است که من امریکا رو به کانادا و بعدن کانادا رو به اتریش ترجیح میدم. ولی ماجرا این که برادرتون در اتریش هستن، خب یه مقدار این معادله رو به هم می‌ریزه.
وقتی کانادا هم اتفاقا من فامیل درجه یک نیست، نه درجه دو، چند تا دارم، یعنی مادر بزرگم هستن، خاله هم هستن.
ماجرای برادر یه مقدار خواهر و برادر یا پدر و مادر متفاوته. بقیه تو این محیط ها و کشورها یا مشغولن یا اگر بیکارن شما رو مشغول نگه میدارن و به کارتون نمیذارن بکسید. بنابراین روی اونا از اون بابت حسابی نکنی. ولی من فکر میکنم اگر بتونید به دانشگاه خوب اینجا، به ویژه اینکه آشنا شدن دانشگاه معتبر اینجا با توانایی های بسیاری از دانشجویان خوب ایران و در نتیجه برخی از دیپارتمنت های مخصوصا تو رشته های فنی یا مهندسی، حتی یه درصد بالایی که اصلا قابل مقایسه با جمعیت ایران که 1% مردم هست نیستن، ولی که دفعه مثلا 20% یا 25% دانشجوی دوره دکترا ایرانیه، و در حالی که خب ما جمعیتمون 70 میلیون در مقابل 7 میلیارد که 1/100، و این نشون دهنده این است که دانشگاهی خوب ایران و دانشجویان خوب ایران درها بروشون بازه و ضمناً قبلی ها راه را آنچنان باز کردن و هموار کردن که خوشبختانه شما روزی که بخواید به اینجا بیایید مشکلی ندارید. بنده برادرم خودش از دانشگاه اون زمان آریامهر که دانشگاه شریف هست رشته برق آمده بود و جز رده های بالا بود، ولی وقتی اون زمان که حرف فرض کنید 30 چند سال قبله، معدل اون دانشگاه اینقدر پایین بود که اینها فکر میکردن این دانشجو دانشگاهی دی یا دی ماینسه، و به همین جهت بود که وقتی آشنا شدن متوجه شدن که در حقیقت دانشجوی دی و سی اونجا معادل ای و ای پلاس های دانشگاه های دیگر جهان حتی امریکاست. ولی خب اون قصه بود که برمیگشت به چگونگی نمره و نگاهی که استادا به دادن نمره داشتن و حساسیت عجیب و غریبی که برخی از اوقات جنبه آزاردهنده داشت. و به همین جهت بود که بعد از مدتی بنده زمانی که در ایران بودم و با وزارت علوم ارتباطی داشتم سبب شدم که اینها بالای اون موقع برای مدتی مدارک می نوشتن که معدل کل دانشگاه مثلا 11.5، و بنابراین وقتی شما می نوشتید معدل کل دانشگاه از 0 تا 20 11.5، یعنی نمره دی هست، ولی این دی در حقیقت نشانه معادل ای هست در بقیه دانشگاه ها. به همین جهت است که من فکر کنم اگر شما تو امریکا قبول بشید بهترینه، بعد کانادا و بعد اتریش. این نظری است که مثلا تو رشته‌های مانند شما دارم، برای که حداقل امریکا در این زمینه احتمالاً در میشه گفت اول است، مثلا دانشگاه معتبرش حتما مقام اول رو در جهان دارن، و بعدم برای شمایی که میخواید وارد هیئت علمی بشید باز همچنان بهتر این زبانی که میتونید باش کار کنید انگلیسی. اونجا باز هنوز اولا شرایط، ببینید شما برای 3-4 سال آینده اید، اوضاع جهان، اوضاع ایران و امریکا خیلی تغییر پیدا خواهد کرد. به علاوه اینا دزد همه چیز هستن، از جمله دزد مغزها، و به همین جهت است که نگران نباشید. یه روزی خواستید امریکا بمونید، دکتراتون که داشته باشید درها خیلی بروتون باز است یا اصلا دری وجود نداره، شما هر وقت خواستید میتونید وارد بشید. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و موفقیت.
خیلی متشکرم.
من به پیام ها رسیدم. لطفا روی خط باشید. چنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
رستوران شیرین در وودلند هیل در محیطی گرم و خانوادگی و با ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ، ماهی و گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده و کیترینگ کامل آماده پذیرایی از شما مشتریان عزیز می‌باشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست و خیار و سرویس کامل می باشد فقط به قیمت $79.95 و همچنین شام کامل 2 نفره به قیمت $24.95 به مدت محدود عرضه می دارد. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونترا بولوارد در شهر وودن هیلز، با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحش و وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
حادثه زندگی شما تجربه من است. من پیام شایانی، وکیل تصادفات، هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهم داشت.
گفتگوی پیام شایانی هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2.
با سلام و درود فراوان به شنوندگان عزیز، من آنجلو طالبی از شما دعوت میکنم که در سمینار 15 جولای بنده که از شهر بیورلی هیلز در تالار کنیسای نسخ برگزار میشود حضور به هم رسانید. در این سمینار آینده وضع اقتصادی در نیمه دوم سال بررسی شده، همچنین راجب یک سرمایه‌گذاری بسیار ارزنده در مستغلات تجاری در یک کمپانی چند میلیارد دلاری صحبت خواهد شد. در این سمینار شما می توانید از نماینده این کمپانی بزرگ که در جلسه حضور خواهد داشت سوالات خود را بپرسید. برای رزرو جا به خانم هدا در دفتر ما 310-205-9000 هر چه زودتر زنگ بزنید. لازم به یادآوری است این سمینار رایگان خواهد بود. با 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 تماس بگیرید.
درمابر هنوز رقیب ندارد. موهای ناخواسته تان را در درمابر تحت نظر پزشکان متخصص از بین ببرید. پکیج های تابستانی درمابر با خرید 4 جلسه لیزر تراپی برای 1 قسمت از بدن، 4 جلسه لیزر تراپی برای قسمت دیگر را هدیه بگیرید. درمابر در انسینو، میشن ویهو، تورنس، سان دیگو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
قابل توجه پزشکان، طبق قانون هایتک اکت سال 2009 همه مطب‌ها و ادارات پزشکی در سراسر آمریکا میباید کلیه اسناد کاغذی خود را با استفاده از سافت‌ورهای جدید اجباراً به اسناد الکترونیکی تبدیل کنند. این تبدیل بین 40 تا 60 هزار دلار هزینه در بر خواهد داشت. شرکت EHR Software به خاطر دریافت گرانت از دولت آمریکا قادر است این سافت‌ور پزشکی را با استاندارد مورد نظر و مطابق با ویژگی‌ها و خواسته ادارات کاستماایز و نصب کرده و از این بابت هیچ پولی دریافت نخواهد کرد. این خدمات رایگان با استقبال پزشکان از سراسر آمریکا روبرو خواهد شد. لذا اگر زودتر با شرکت EHR تماس بگیرید، نام شما در اولویت قرار خواهد گرفت. علاوه بر نصب رایگان، کلیه خدمات و سرویس نیز تا 5 سال رایگان خواهد بود. با شرکت EHR تماس بگیرید تا نمونه ای از این سافت‌ور استثنایی را برای شما به رایگان ایمیل کنند. تلفن تماس با EHR 877-681-9931 877-681-9931.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. صداتون آهسته شد. ببخش عزیز، باید لطف کنید بلند صحبت کنید. بهتر شد، بفرمایید.
الان خوب شده؟
بهتر شد، بفرمایید.
عزیز، سوال بعدین در مورد مدیریت زمان هست ازتون، که من چندین بار تو برنامه مختلف از شما شنیدم که بهتر روز رو به 3 تا 8 ساعت تقسیم کنیم و نظرتون برای کسی که مثل من دانشجو هست اینه که تا اونجایی که من متوجه شدم از حرفای شما که روزهای تعطیل بهتر در خونده نشه هستن.
نه، من اگر احتمالاً این پیام رو دارم در خصوص بچه‌های کوچکه و در خصوص آدم بزرگسال نیست. بعدم شما در دانشگاه و در صحنه رقابتی در مراحل آخری که هستید، ماجرای اگر 7 روز هفتش کنید با 8 ساعت، اون وقت من مسئله‌ای ندارم، یعنی در حقیقت میشه 56 ساعت. چون میدونید من نظر کلیم برای که عددی باشه 30 ساعت تا 50 ساعت کاره، ولی شما در یه شرایط اساس حتی میتونید تا 56 هم برید. ولی بنابراین اگر 8 ساعت شامل 7 روز بکنید، اونم در شرایط عادی، و اگر فرض کنید دارید تزتون رو مینویسید، که خب میتونه ماجرا خیلی فرق بکنه. اون به طور قاعده کلی است. اون تقسیم بندی هم به خاطر این است که نرسیدن به هر کدام از این جنبه ها گرفتاری های خودش رو به وجود میاره، و البته قرار نیست که اون ساعت های دیگری که ما به عنوان اوقات فراغت داریم مسائل و مشکلاتی برای درسمون به وجود بیاره. فرض بفرمایید شما میتونید تون درگیر روابطی یا موضوع و مسائلی در زندگیتون بشید که بعد حتی وقتی هم که بخواید درس بخونید اون توجه و تمرکز لازم رو نداشته باشید، یا گرفتاری ها و نگرانی هایی داشته باشید. بنابراین در زمان شما مسئله، یعنی در دوره سنی خاص شما که بهش اشاره کردید، موضوع اصلی و اساسیتون چون یه دوران بحرانی است و مخصوصا برخی از رشته ها باید تداوم خودشو داشته باشه، بنابراین درستون رو میخونید، بعد اضافه وقتتون رو صرف ورزش میکنید، صرف تفریح میکنید و صرف روابط مفید سازنده. قسمت مربوط به خواب و فعالیت های مشخص و نیازهای فیزیکی که اون جای خودش رو داره، ولی مخصوصا یکی از بهترین ها در این ایام حتما ورزشه، چه به صورت یه مقداری آنچه که برای سالم سازی و قوی سازی بدن هست، چه اونهایی که جنبه جمعی و دست جمعی داره.
بعد من ساز همچون تمرین میکنم، بعد این ساز من نمیدونستم جز کدوم بخش باید به حساب بیارم، چقدر
نه دیگه دیگه میرفتی نه دیگه نه نه تفریحی نیست، یعنی جز برحال قسمت 8 ساعت اول درستون نیست، برای که محور کار شما درستون است که باشه آیان است، اون وارد اون 8 ساعت دوم میشه، چون شما ای سازتون میخواد اینجا بزنید با اون 8 ساعت بعدم میخواد چه کار کنید، برابرین ورزشتون، روابطتون، تفریحاتون، زمینهای اجتماعی و فعالیت‌های هنریتون یا هر نوع کارهای دیگری که دارید شامل اون 8 ساعت دوم میشه دیگه، ولی 8 ساعت اول در حقیقت اون چیزی است که ترجیح اول من یا اولویت اول منه که برای شما بدون تردید درس است، اصلا جایی هم برای گفتگو نداره.
خیلی متشکرم،
بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، تمنا می‌کنم استفاده
منم همینطور، خیلی متشکرم،
ممنونم. خدا را ایران بفرمایید.
آقای دکتر با من هستم.
بله خواهش کنم بفرمایید. ببخشید صداتون خیلی خیلی آهسته است برای ما.
من سعی میکنم بلندتر صحبت کنم، انشالله الان بهتره.
کمی بهتر شد ولی ما هنوز کارگردان فنی میفرمان که این رو به آخرین حدش بردند و هنوز نگران پخشن، برای که مخصوصا اتفاقا همین امروز شنونده ارجمندی تلفن کردن گفتم ما از طریق اینترنت میشنویم و صدای شنوندگان ما خیلی پایینه، البته دوستان اینجا کوشش کنن اون رو یه تعادلی بهش ببخشن، ولی من انتظار دارم که تلفن ها خوب باشه و یا صداها بلند. به هر حال بفرمایید.
من آی دکتر من شرمنده اگر بیش بلند تر از این واقعا نمیتونم صحبت کنم دیگه، میشه داد زدن. عرض کنم خدمتتون که من حدودا هفته پیش شوهرم تماس گرفته بود با شما، مشکلاتی که با هم داشتیم بیشتر به خاطر مشکلی که من داشتم ایشون عنوان کردن خدمت شما، مشکلی که من دارم، خب بیماریه که دارم، بیماری MS رو دارم، طبعا خب خیلی تغییر کرده زندگی، طرز فکرم، همه چی میشه گفت، همه روابطم، همه در واقع اهدافی که داشتم که دیگه تقریبا هیچ چیزی ندارم بگم. متوجه تماس گرفتم که اگر ممکنه خیلی مختصر مفید بگم که من واقعا دلم میخواد به من بگین که من چجوری میتونم ریارگانایزیشن جدیدی به زندگیم بدم، به افکارم به خصوص بدم، من چجوری میتونم از این همه اتفاقات خیلی ناراحت کننده که توی ایران افتاد و دقیقا همزمان با مشکلی که برای من پیش اومد برای کارم همزمان بود، تقریبا من نمیدونم چجوری میتونم.
نه من متوجه مسئله ایران نشدم. بذار من اول یه چیزی عرض کنم. ما روزی که با یک حادثه‌ای روبرو میشیم به هم میریزیم. درست مثل این که بمبی منفجر میشه. حالا بعدش هست که آدم‌ها شروع میکنن رفتار عادی داشتن و جنبه جبرانی به خود گرفتن. من نمیدونم مقصود شما چیه. در خصوص بیماری به هر حال برمیگرده به اینکه ما بیشترین مقدار رو بدونیم و بعداً واقع‌بینانه و مسئولانه باش برخورد بکنیم. و امیدوار باشیم بر این که بهترین امکان اتفاق میفته و در اون مسیر هم حرکت کنیم. حالا این برمیگرده به مسئله بیماریتون که بهش اشاره فرمودید. دوم این که خیلی چیزا به هم میریزه بدون تردید. یعنی مثل اینمونه که بنده و شما به جای راه رفتن بریم تو اقیانوس یا از ایران بیایم امریکا. حالا همه چیز به هم ریخته. ولی به هم ریختگیش که حالا بعضی هاشم مثلا در این زمینه ها بد و منفی هست، به هر حال واقعیته، برای که آدم ها مانند ما هزاران و میلیون ها هستن که دارن به نوعی زندگی میکنن، ما باید اون توانایی رو برای سازگاری با شرایط داشته باشیم، چون اصولا مسئله اصلی و اساسی انسان و بقیه موجودات مسئله ادابتیشن و کوپ کردن، یعنی یه نوع سازگاریه. حالا به من بفرمایید تو چه زمینه مورد نظرتونه، برای که من مطلب همسرتون متاسفانه یادم نمیاد به دلیل حجم این برنامه ها، ولی اون اصلا مهم نیست. به من بگید خود شما موضوع یا مسئله که لطفا تلفن کردید چیه؟
بله جناب دکتر، من منظورم از ایران رو بذارین اول توضیح بدم. خب اتفاقاتی که بعد از انتخابات توی ایران افتاد، فیلم ها، مجله ها، مقاله ها، خب همه پر از اخبار ناراحت کننده ای بود که تقریبا میشه گفت شاید 80% وقت بیدار منو، شاید بیشتر حتی، توی روز میگرفت و هنوزم میگیره.
خب آخه چرا؟ نه چرا؟ سب کنید. ببینید عزیز، ما قرار است که آگاه باشیم، مخصوصا به خاطر اینکه بتونیم بعداً یه کاری بکنیم. خب شما اولا باید با توجه به نوع زندگی و امکاناتی که دارید نگاه کنید. دومی که اگر شما با یه موضوع و مسئله جدی روبرو شدید که مطلب مهم دیگری که خیلی براش کاری نمیتونید بکنید، که نباید تو زندگی شما همچین نقشی داشته باشه. یعنی فرض بفرمایید بنده فرزندم مریضه، خب حالا اخبار ایران میتونه کلیاتشو بدونم یا حالا چند روزم ندونستم. برای که من برای بچه مریضم میتونم کاری بکنم، اما برای آدمای مریض گرفتار ایران که ای بس وضعشون از پسر منم بدتره، چون کاری نمیتونم بکنم، در مرحله دوم قرار میگیره. بنابراین یه احتمال وجود داره که شما این ماجرای رفتن سراغ اوضاع ایران رو با این شدتی که میفرمایید نه سر آگاهی بلکه برای فراموشی مسائل مشکلات دیگرتونه، و اگر جنبه مثبت و شادی و هیجان و امید و پیشرفت داشت شاید اونقدر مهم نبود، گرچه همچنان مسئله اصلی زندگیتون حتی وقتی سخت و تلخی باید به اون توجه کرد، ولی وقتی اینقدر بد و منفیه، اون هم این میتونه تأثیرات دیگری تو سیستم در حقیقت عصبی شما بگذاره که مشکلاتی حتی برای بیماری به وجود بیاره، چه ضرورتی داره؟
خب آقای دکتر، من اینکه آخه زمان دانشجویی دیگه میگن از کنار زندان اوین دیگه نجات پیدا کردم، یعنی همیشه آدمی بودم که بودم، درگیر همچین فعالیتایی رو بودم. من حقیقت خب شاید چون میگن توی وجودم، توی ایده همه که نباید بیخبر باشم از شاید.
نه من نه ببینید، چون بخواد توی توجیهی میرید، من اصلا نمیخوام حتی یه آدمی مثل شما بیخبر باشه، چون بیخبری شاید بیشتر رنجونه، ولی من میتونم این خبر رو تو نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت بگیرم و یا از یه کسی بخوام خلاصش رو که بهش اطمینان میکنم بده. یعنی اون حجم و برنامه وقتی که براش میذارید رو من باش راحت نیستم، برای اینکه اون به سیستم شما آسیب میزنه به جایی که بدون که جایی مفید باشه. آخه ما با اصطلاح اینکه تو وجودمونه و تو خون است و تو جونمونه که نمیتونیم مسائل رو برای خودمون توجیه کنیم، چون اصلا به یک اعتبار همچی چیزی نیست. به همین دلیل است که من فکر میکنم در حد اقلی که هست، چون جنبه بد و منفی داره البته، و خوشبختانه حالا من نمیدونم دوستان همیشه به اون جنبه بد و منفیش نه اینکه نگاه میکنن، به هر حال اونا رو بیشتر در این برنامه میبینن، ولی به هر حال فقط تنها جاهای رستاخیزهای درش ممکنه که گورهایی وجود داشته باشه. بنابراین ما به اون جنبه رستاخیزش، به اون جنبشی که در مسیر آزادی و احقاق حقوق و حرمت انسانی اگر نگاه بکنیم، اونم مخصوصا نه اینکه همه چیز خوب بوده پس حالا یه چیزی بیشتر میخواییم، بلکه خیلی چیزها خیلی بد و خراب بوده و خیلی ها به خاطرش آسیب دیدند و میبینند و رنج بردند و میبرند، برخی از اوقات خوشحال میشیم که به هر حال طلای صبحی دمیده و سحر از راه رسیده. این است که من فکر میکنم اون جنبش رو اگر شما در بهش کار بکنید، حتی بیشتر هم میتونید برای خودتون هم مفید باشه چه رسه برای دیگران. ولی متوجه هستم که چی میفرمایید، ولی باید بدونیم که ما جایگزین نمی کنیم، چون یکی از 15 تا مکانیزم دفاعی انسان یکیش این جانشین کردن است که پنهان میکنیم یه چیز رو با یه چیز دیگه که قابل قبوله، اونو مواظبش باشید برای که اون در بلند مدت بهتون آسیب بزنه. ولی کل ماجرا مادام که آزاردهنده است، من باش اصلا برای آدمی مثل شما موافق نیستم. درست مثل اینکه اگر فرض کنید یه کسی خطر سکته جدی قلبی داره و میگن باید آرامش داشته باشه، انسان قرار نیست بره خبر بد بهش بده.
باشه، پس دیگه صحبت اینه که
دیگه باید
کنترل بکنم.
به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. متاسفم، ولی من با یکی دوستانی که کمی تو این زمینه آشناست، واقعا منو خیلی خوشبین و امیدوار کرد که راهی برای این بیماری و توقفش و کند کردنش و معالجش پیدا شده و پیدا خواهد شد. یعنی به زودی این است که امیدوارم شامل حال شما بشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
ممنونم.
خداحافظ.
ایشان گرجمن دو سه دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید من از این استفاده کنم برای پیام های خودم. کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد رو سه شنبه 20 جولای هفته آینده در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد خواهم داشت. چگونه میتوان خود را تغییر داد؟ سه‌شنبه 20 کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو از روز چهارشنبه آینده 21 جولای در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی شروع خواهم کرد و کنفرانس کیستم من و یا پاسخی به این پرسش از دیدگاه علمی، فلسفی و باورهای مذهبی رو از پنجشنبه آینده، نه این پنجشنبه، از پنجشنبه آینده 22 جولای در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهند بود و 8 هفته ادامه خواهند داشت. همچنین به آگاهی دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که این شنبه و یک شنبه دو کنفرانس خواهم داشت. یکی روز شنبه که به همت انجمن طرفداران دموکراسی در ایران برگزار شده و ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر در مسا کالج از MESA فکر کنم کالج در ساختمان G و ورود آزاد و رایگانه. 3 تا 6 بعد از ظهر شنبه و عنوان صحبت من اعلامیه جهانی حقوق بشر و موضوع دموکراسی و دموکراسی در ایران. و روز یک شنبه از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته‌ای دارم تحت عنوان ازدواج و خانواده امروز. هم ازدواج امروز هم خانواده امروز و نه دیروز. محل برگزاری انسناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 شمال سان دیگو هست و ورودی این کنفرانس روز یک شنبه $30 خواهد بود. کارت ورودی فقط در محل کنفرانس است. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به آلاسکا از سیاتل واشنگتن. این سفر از روز شنبه 21 آگوست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگوست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. آقای هادی خرسندی و مایکل دو هنرمند خوب عزیز در این سفر با ما هستند. من هم 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 The all-new 2011 are in stock for immediate delivery, including the new body style 5 Series. Special APR as low as 0.90% now available on selected model for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for Hamid or Sina for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 ValenciaBMW.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان.
آینه رو شکستی؟ نکن موقعی صورت رو دو دستی؟
چیکا کنم پسته شدم از این لوک؟ کاشی که این موها بودن تک و توک.
بهش میگم الان میشی کوک کوک، باید بری به مرکز نیولوک.
گفتی برم به مرکز نیولوک؟
آره زن بزن بازه تو بکن بود، نه مویی میمونه نه چین و چروک.
باشه اما حتما خیلی گرونن.
نه جونه تو نیولوک خیلی ارزونن، سرویسشون عالی و بی رقیبن، تو بارشون خیلی خیلی دقیقن. هیچ انتری تو سرویس و تو قیمت، نمیرسه به نیولوک بی منت.
نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز دفع موهای زائد به وسیله لیزر و جوانسازی پوست. نیولوک در دو شعبه گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com.
سلام، چطوری؟
مرسی، خوبم. تو چطوری؟ چه خبر؟
با بچه ها داریم میریم هوکابار. میای بریم؟
کدوم هوکابار؟
مرتاز پلیس، خیلی کوله. غذاهای مهمترهای خوشمزه سرو میکنه با محیط ایرانی باحال. اونرش خودش خواننده از تازه فرانسه اومده، صداش مرکز.
اوکی، بزن بریم.
رستوران و هوکابار مهرداد پلیس پاتوق جوانان ایرانی در ماه جولای هر سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه از ساعت 7 تا 11 شب هپی آورز شامل تخفیف ویژه 50% بر همه قیمت ها به جز غذا. جمعه، شنبه و یک شنبه شب ها از ساعت 6 بعد از ظهر تا 2 بامداد برنامه هنری، موزیک زنده با صدای مهرداد اختراعی، خواننده خوش صدا. غذاهای لذیذ مدیترانه‌ای، نوشابه های الکلی و غیر الکلی، شراب و قلیان با اسانس های مختلف در پاتوق جدید ایرانیان مهرداد پلیس در شهر تارزانا با تلفن 818-996-8008.
How would you like to give your kitchen a whole new look? Well, with Sears, you can choose from remodeling your entire kitchen to just refacing your existing cabinets. Either way, you can get a custom design look to match any budget. Call Sears now for your free in-home design consultation and save $500. With Sears, we bring the showroom right to you, where you can choose from a large variety of options, all from the comfort of your own home. And with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call Sears today to give your kitchen a whole new look and save $500. Call 1-800-531-7393. That's 1-800-531-7393. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Call 1-800-531-7393. That's 1-800-531-7393. Sears. Life well spent.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنین. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی متشکرم از این که وقتتون رو به من دادین.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من 4 ساله که با همسرم ازدواج کردم. من 27 سالمه، ایشون 29 سالشونه. یک مسئله که همیشه توی رابطمون با دیگران به مشکل میخوریم اینه که تو ارتباطاتمون با دیگران هستش. از دایره آدمایی که اطراف ما هستن، چه از سمت خانواده خودم، چه از سمت خانواده همسرم، تعداد آدمایی که همسر من باشون مشکل داره خیلی بیشتر از آدمایی هست که من باشون مشکل دارم، خیلی زیادتر. و همیشه همسر من از من ایرادو میگیره که تو اصلا برای خود ارزش قائل نیستی و وقتی که کسی به ما توهین میکنه تو به این مسئله توجه نداری و من هم همیشه این مشکل رو با اون دارم که تو اصلا با اکثر آدم ها مشکل داری.
نه سب کنین. نه اونجوری ندی. دو تا نکته برای من مهم. من اگر یه جایی بهم توهین بکنن دیگه نمیرم. شما اگر یه توهین وجود داره برای چی ادامه میدی؟ کسان مشکل داری نداری؟ آخه بعدم این داستان توهین مثلا چه هست؟
مثلا یه مثالی که براتون میزنم، مثلا ما تا حالا برای پدر و مادر همسرم تا حالا دو بار سوغاتی گرفتیم. البته اینا پشت سر هم نبوده، ولی مثلا دو بار از بارایی که براشون سوغاتی گرفتیم مثلا برگشتن گفتن که مرسی، ما اینا نمیخوان، این باشه برای خودتون، برای که مثلا ما رو چاق میکنه.
گود، خب راست میگه. سب کنین از پشون چرا برمیگه؟ توهین نیست. شما نصب کنید. ما فکر میکنیم که یه آدمی چیزی رو که احتیاج نداره میرزه دور باید قبول بکنه برای که ما آوردیم. نه، از صمیمیت من خیلی راحت میگیرمش. یعنی شما خیلی راحت میتونید بگید واقعا راست بگید، خیلی هم ممنون. یعنی چرا از اول توهین نیست عزیز؟ ببینید، من برخی از اوقات دوستان همین الان اینجا تولد بود، من گفتن کیک بخور، یه ذره کوچولو، یه ذره واسه احترام و حرمت دوستانه خوردم کوچیکی که عرض کنم، مثلا یعنی هیچی، ولی نخوردم و دلیل نداره که. ولی توهین نباید ترقی بکنی. شما چرا شما فکر کنید توهینه یا همسر رو فکر کنید توهینه؟ شما برشون میگیرید میکنن خب این چیزی که برای ما گرفتید برای ما چاق کننده است، ما این بیماری یا اون داریم، نمیخوایم بیاد، شوره، ما فشار خون داریم، نمک نباید بخوریم، ما خودتون برداریم برمیداریم. من اینو توش بیشتر صمیمیت دارم. تازه اصلا برفرض که صمیمیت نباشه میگن این چیه خریدید، خب راست میگه.
البته آقای دکتر، مثلا همین بار آخری که بودش، قبلش یه مگه یه مثال دیگه توهین رو براتون بزنم، شاید واقعا برای خود من روشن بشه، شاید من واقعا آدمی هستم که اگه بهم توهین میشه توجه نمی کنم. شوهر من با مادرش خیلی مشکل دارن همیشه، به خصوص سر مسائل مالی و این چیزا همیشه خیلی مشکل دارن. اینا چند روز پیش با هم دیگه سر یه مسئله مالی طبق معمول همیشه دوباره بحثشون شد. و بعد به اینجا رسید که آخر تا شوهر من به مامانش برگشت گفتش که تو چون پدرش هم پول دارن خیلی برگشت گفت آره تو همیشه همه پولای بابای منو مصرف خودت میکنی. مامانش هم تو عصبانیت به جواب این برگشت گفتش که نه اتفاقا کسی که همه پولا رو مصرف میکنه تو هست. در صورتی که همچین چیزی اصلا واقعی هست.
به شما چه مربوط هست؟
من میخوام اینو
بهش بگم. اصلا شما چی کاری تو این ماجرا؟ مادری با رسب کنی مادری و فرزندی دارن به هم یه چیزایی میگن که بی خودم میگن. شما خارجش بیستید. اصلا هم کاری به کارشون نشه.
آخه ما یه جایی بودیم که همه مجبور بودیم با هم دیگه باشیم.
من نگفتم
جواب بالا گرفت. بعد پدرش بردنش اون ورش و من بردن اون ورش سعی کردن به آروم کردنش. منم اینجا کنار مادرش نشسته بودم حرفی هم نمیزدم. همسر من خیلی عصبانی شد گفتش که تو باید خاشی از کنار مادر من بیای ببین وقتی که کسی به من این شکلی توهین کرده تو چجوری اصلا گرفتی کنارش نشستی.
شما همتون هر دوتاتون ای بای راد مادر و فرزندی که این حرفا رو به هم میزنن، پسری که برمیگره به مادرش میگه تو پولای بابای منم، اسکی پول مال اون، پول مال مادر و پدر، مال باباش نیست. حتی اگر تمامش اون در آورد، برای که زندگی مشترک یعنی آدم بدنشون رو میده، بچه‌هاشون رو میده دیگه، پولاشون مال خودشون نیست. آمده گفته، پسر بسیار بی خود گفت. مادرم اون جواب داده، جواب شایسته ای نبوده. بعدم شما خارجش هستید، بعدم باباش ورشته برده تو آرومش کنه، شما از سر آداب و رعایت و اینکه به شما مربوطیست اونجا گرفتید نشستید. همسر شما اگر اومده این حرفو به شما زده دنبال بهانه میگرده، برای که آدم عصبانی، هیچ ارتباطی به توهین خانواده نداره. یعنی من اصلا نمیبینم چه هیچ بله شما اصلا وارد جنگ پدر و مادر و بچه برای چی میشی؟ شما هر وقت شد بگید من باید برم دستشویی و برید. یعنی ببینید اونجا و بعدم همسر شما انتظار داره که حالا که من با مادرم این حرف زدم تو کنار مادر من نباید میشستی. من این لشکرکشیه، من این جنگ عزیز، مگر الان داستان این است که دو تا تیم فوتبال دارن بازی میکنن که من رفتم سمت اونا توپ رو زدم تو گل خودمون؟ نه ببینید نگاه ها خیلی غیر واقعی بینست. یعنی نگاه ما رو دو تا آدمی است. یعنی اینجوری که من میبینم، ببینید قربونتون، ما وقتی به این دنیا میایم متوجه میشیم که اصلا با رابطه معنا پیدا میکنه. اصلا رابطه است که انسان رو تعریف میکنه. دو جور رابطه داریم، یکی رابطه مبتنی بر محبت، یکی بر جنگ. به همین سادگی. ما متاسفانه برخی از ما اصلا جنگجوی، یعنی فکر کنیم هر کسی باش رابطه داریم باید بجنگیم و ببریم. یعنی فکر کنیم به هر کی دستیم مسئله کشتی الان مطرحه، یا ما باید اونو بزنیم زمین یا اون باید ما رو بزنه. به همینجاست که همیشه گفتم تو زندگی زناشویی هم شما یا پیست بوکس دارید یا پیست رقص. ای پیست بوکس دارید کار هر دوتون تمومه، مهم نیست که چقدر قوید. ای پیست رقص دارید هر دوتون برنده. الانم این مطالبی که شما میفرمایید نشون میده هر دوی شما، هم شما هم همسرتون، امروز تو تلویزیون هم عرض کردم، دو تا وجود شیشه‌ای دارید ولی رفتید قلعه سنگباران. خب داغون میشید دیگه. اصلا این حرفا بین مادر و فرزند معنی نداره. اگرم شوخی است و سر به سر گذاشتن است و ضمناً درش هم شاید یه ذره جدی است، اصلا اهمیتی نداره. بعدم هر جوری میخواد فکر کن. مادر میتونست بگه که پسرم حق با توه. و یا پسر میتونست برگرده بگه امیدوارم بیش از این بتونم از بابام بگیرم. بعدم شما هم که اصلا توی این ماجرا نباید باشید. یعنی من فکر کنم عزیز اگر بخواید به دنیا اینجوری نگاه کنید از پا در میای. این درست مثل که من برگردم بگم اگر یه ماشین تو فریوی تون رفت من باید برم بزنم بهش نگهش دارم تا پلیس بیاد اینو جریمش کنه، برای که فکر کنم خب این تون رفتن سبب میشه اتفاقاتی بیفته. یعنی من اینقدر خودم رو درگیر مسائلی میکنم که اصلا قرار نیست احترام کنم. ما تو دنیایی هستیم که باید هزاران چیز رو در شبانه روز با بی‌اعتنایی از کنارش بگذاریم. جهان رو به گونه‌ای درست نکردن که تمام اجزایش با هم میخونه. ساعت که نیست عزیز. دنیایی است که دو سوم حیوانات برای که یه روز توش زنده بمونن باید یه حیوان دیگه رو بکشن بخورن. این طبیعتی است که اساسش بر ظلمه. ما انسان‌ها امید این بوده که به دلیل اینکه از اون حیوانات متفاوتیم و ضمناً آزادیم و ضمناً اخلاق و مسئولیت و وجدان داریم با هم عادلانه و اگر تونستیم عادلانه زندگی کنیم بعد از این مدتی مهربانانه هم زندگی کنیم، ولی همچنان ما به اینجا نرسیدیم. پس این همه کشت و کشتارا در همه زمین‌ها از کجاست؟ همه جا. بنابراین اون اختلاف میان پدر و مادر یا بچه درست نیست، خوبم نیست، ولی خب به هر حال جزئی از زندگی. این حساسیت هایی که همسر شما یا شما دارید به نظر من از پادرتون میاره. یعنی شما اومدید اعلان کردید که یا خودتون رفتید پوست خودتون رو کندید، بعد رفتید یه جایی که نمک باشی، خب معلومه چه بر سرتون میاد که تمام مدت با رنج برید بیخود و بیدلیل. به همین بود که اون جمله اول من رو خاطرتون باشه عرض کردم، ما چون وقت کمی داریم ناچار حرفا رو با خیلی کلی گفت، من یه جایی که توهین بهم میکنن نمیرم، ولی اینا توهین نیست اصلا. من برنامه چیزی بخورم که بگه من هرگز تو عمرم این چیزایی که تو میخوری، حتی بگه این آشغالایی که تو میخوری نمیخورم، من میخورم تو نخور، از وان خوش بارد ای کاش منم نمیخورم. جان میتونم
یه مسئله دیگه
بفرمایید؟ خواهش میکنم
آقای دکتر، این مسئله سوغاتی دقیقا بعد از مثلا دو روز بعد از همین دعوایی بود که بینشون شده بود، دلخوری که وجود داشتن، و همسر من میگه که اینا به دلیل این که دلخور بودن از ما، به دلیل این که مادر من دلخور بوده اینجوری برگشتن
گفتن شاید. که خب افان بیشتر که توجیه میکنه عزیز، نشون میده ببینید قربونتون، تمام گفتگوی انسان برمیگرده به تفاوت سه چیز: موقعیت، واقعیت، حقیقت. موقعیت یعنی situation and condition، یعنی این چیزی که الان هست. واقعیت اون چیزی است که به طور کلی در بلند مدت هست و حقیقت اون چیزی که باید باشه. یعنی چی؟ شما با همسرتون یا همسرتون با مادرش و پدرش الان سر یه چیزی دعوا دارن، این میشه موقعیت. واقعیت مسئله این است که اینا پدر و مادر و فرزندند و در تحلیل نهایی همدیگر رو دوست دارند و مواظب همند و مراقب همند و هزار جا با هم خوبند، 5 تا 10 جا هم سر به سر هم میذارن، بذاری که متفاوت. برای این واقعیت اینه که اینا رابطهشون خوبه، موقعیت اینه که الان اینجا دعوا شده، حقیقت اینه که باید خوب خوب باشه که اینا هیچی توش نباشه. حالا آدم سالم بر اساس واقعیت زندگی میکنه نه بر اساس موقعیت. روزی که بر اساس موقعیت باشه از پا در میاد. یعنی دوتا برادر دوتا خواهر اگه قرار بشه با موقعیت زندگی کنن، این میگه تو چرا این کاری میگی، تو چرا این کاری که میگی، به تو چه دعواشون میشه. در حقیقت واقعیت ما دوتا خواهریم، هم دیگرم دوست داریم، سر این موضوع با هم اختلاف عقیده داریم، 2 دقیقه بعد میگه مثلا من میخوام برم بستنی بخورم، تو هم میخوای میگی آره، میرم میخورن تمومش می. حالا حرف همسر شما میتونه درست باشه، مثلا با شناختی که از پدر مادرش داره که ما چند 2 روز قبل با هم صحبتی کردیم، این حرفای بد رو به هم زدیم که من عصبانیش بابا منو برد، حالا امروز که اومدیم مادر من ناراحته، پدر من ناراحته، درباره اون قضا خودشون اداره و کنترل نمیکنن، اون حرفو میزنن، تازه بیشتر میشه فهمیدشون، یعنی بیشتر پایه‌ای نداره. یعنی اونا حادثه 2 روز قبل رو به یه چیزی که کمی کمی بده امروز مرتبطش کردن، این کمی کمی بده رو کمشو برداشتن کردنش بعد. برای وقتی شما بهتون بر نخوره همینجا پرونده میتونه بسته بشه، اونا هم خودشون تخلیه کردن، آسوده شدید. یعنی باز این که تازه وقتی که من بدونم چرا یه آدمی با من چنین میکنه که خب خیلی مشخصه به موقعیت مرتبطه و اونو میتونم حل کنم. واقعیت این است که اگر این موقعیت رو بذاریم کنار، ما واقعیت با هم همچنان به اصطلاح زن و شوهریم یا پدر و مادر و بچه ایم. یه مقداری باید بیرون آمد عزیز، یعنی شماها از حرفاتون پیداست، یعنی دوتایی دارید میرید ببینید ای و ایراد کجاست. یعنی درست مثل مأمور اینسپکشن که اومده میخواد با گزارش بده، بعد مثلا جوازی چیزی رو صادر کنه، بعد همه رو بدونه برای که مسئولیت داره، شما دارید این کار رو با هم میکنید. و بعدم حساسیت همسرتون برای من تعجب آوره. البته خیلی راحت میشه فهمید پدر و مادری که در کودکی توجه و محبت به بچه نکردن و یا احتمالاً به بچه فرمان دادن و زور گفتن، معلومه در بزرگسالی هر وقت به هم میرسن دعوا دارن. اصلا یکی از مشخصات آسیب کودکی اینه که من وقتی به پدر مادرم میرسم اگر خیلی مطیع و هیچ میشم و بچه میشم و حتی با وجودی که دندون پزشکم یا پزشکم مادر من توصیه‌های پزشکی و دندون پزشکی میکنه و من فکر کنم درست میگه و متوجه نیستم که حرفی که میزنه حالا با خود یا بی خود یا اصلا چه ضرورت اضافه گفتنش، این نشون دهنده اینه که من در کودکی آسیب دیدم. دومش وقتی است که به پدر مادرم که میرسم دنبال یه موضوع بهانه میگردم که یه چیزی رو علیه اونا به نوعی مطرح کنم، خودم یا اونا یا هر دو رو اذیت کنم. هر دو اینا نشون دهنده این است که کودکی بدی داشتم، یعنی در یه دورانی من آسیب دیدم. و به همین جهت است که این حرفای شما نشون دهنده این است که همسرتون در ارتباط با پدر و مادرش و مخصوصا حالا که توضیحات که میدید مثلا با مادرش مسئله داره، و اگر این مشکلات رو حل نکنند خودش رنج میبره، شما رو رنج میده، بعدن با بچه هاش هم بد عمل میکنه، برای که اینا موضوع جدی هست. یعنی اینا جز تست هاییست، بنده تستی که برای کودک درون دارم یکیش همینه که آیا وقتی به پدر مادرتون میرسید یه حالت مطیع و فرمان بردار و بچه و کوچیک و گوش میدید و توجه میکنید و وقت میگذروندید، تو نه اینکه از سر احترام و حرمت، اصلا واقعا مثل اینکه مثلا مادرتون یا پدرتون دارن دور افشانی میکنن. اگه اینو دارید، یا وقتی به اونا میرسید مثلا مادر میگه یا پدر میگه سرم درد میکنه، میگه قرص که به دادم خوردی؟ اون میگه نه نخوردم. شما عصبانی میشید، میگه پس من برای چی اون روز فرستادی دواخونه؟ اون همه برام وقت صرف کردن برات قرصم تو گیرم پاسپورت برای چی گفتی؟ شما باید بدونید اینجا بیمارید، برای اینکه شما دنبال بهانه میگردید. یه آدمی است که نخواسته یا قرص نخورده، در اون حد هم به خودش مربوطه. شما هم پرسیدی جوابتون داده، عصبانی برای چی میشید؟ چون شما رفتید یک ساعت قبل دوا براش خریدید که حالا حقی پیدا نمیکنید. شما دوا خریدید، تشکر رو کرده نکردم، خودتون وظیفه خودتون میدونستید انجام دادید، تموم شد رفت. به شما چه مربوطه که خورده یا نخورده؟ اینا رو با تو زندگی تفکیک کرد. ولی اگر ما اینا رو با هم مخلوط بکنیم، زندگی رو برای خودمون و دیگران بسیار سخت میکنیم. و به نظر میرسه عزیز، بر اساس حرفایی که میزنید، هر دوی شما آدمای حساس شکننده هستید. هر دوی شما افرادی هستید که چون آدم حساس از نظر من چیز کوچک بد رو بزرگ میکنه. یعنی متخصص این کار میگردید چیز پیدا کنید، در حالی که آدم با احساس کسیست که میگرده چیز کوچک خوب رو بزرگ میکنه. بنابراین آدم سالم آدم با احساسیه، آدمیست که ظریفه، لطیفه و با احساسه، میگرده چیزهای کوچک خوب رو پیدا کنه و اونها رو بزرگ کنه و با او خودش رو و دیگران رو شاد کنه. واقعیتی وجود داره، نه تخیل و نه دروغ. و آدم حساس و شکننده کسیست که تخصصش این است که چیزهای بد رو پیدا میکنه، هر اندازه کوچک باشن اونها رو بزرگ و بزرگتر میکنه، خودش و دیگران رو اذیت کنه. اینا علائمی است که در حالات شما هست. به نظر من یه مقداری درباره شناخت خودتون، شناخت و ارتباطتون با دیگران، با خانواده ها و به ویژه چون ریشه های اینا متأسفانه همه در کودکی است، یعنی این آسیبا، این زخم ها، این خونریزی ها مال کودکی است، یه مقداری باید به اون دوران ایام از با یه همکاری با یه آگاهی مراجعه کنید، بعدا میتونید راحت واسطه باشید. تمام این مطالبی که شما فرمودید من اصلا تو زندگی اصلا متوجه نمیشم که ایبو ایراده. من فکر کنم خب آدمای مختلفن، یکی فارسی حرف زده، یکی ژاپنی، یکی چینی. حالا مادر منم برمیگرده به من میگه این چیزی که برای من آوردی من نمیخوام بردو ببر، برای که چاق کننده است، خودت بخور. من اصلا به بر نمیخورم، اصلا به من مربوط نیست، برای که واقعیتی است. بهتر بود که میگرفت میریخت تو. به همین جهت است که یه مقداری راحت واسطه باشید. من به پیام هام رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر امکانش هست من روی خط باشم چند تا سوال دیگه ازتون بپرسم؟
آره تو همین زمینه ها مال شما چقدر میخوایم با هم از این حرفا بزنیم، چون حساس هستید به تو بر بخوره رو خط باشید لطفا. شنوندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا ناهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
بفرمایید.
سلام.
سلام، میبینم تقاضای مرخصی کردی.
بله، دو هفته مرخصی لازم دارم که برم همه دندونامو با عزتون نیتو درست کنم و جلوی مشتریام که برمیگردم همچین لبخند قشنگتری داشته باشم دیگه.
دو هفته؟ دو روز کافیه.
ببخشید، من هم ایمپلنت لازم دارم، هم چند تا از دندونامو باید درست کنم، هم میخوام وقتی که میخندم و دندونام همچین قشنگ و مرتب باشه. توی دو جلسه که نمیشه این کارو انجام داد.
همه جا نه، اما اگه بری مطب دکتر جوزف نوبهارستان قضیه فرق میکنه. اونا تو رو برای هیچ کاری به جای دیگه‌ای نمیفرستن. سیتی اسکن، پیوند لثه استخوان با بیهوشی، کاشت پایه ایمپلنت، حتی ساخت روکشایی که کاملا طبیعی به نظر میرسن همونجا زیر یک سقف انجام میشه. اونم حدس بزن در چند جلسه؟
10 جلسه.
نه جانم، فقط 2 جلسه. بیا اینم کارت دکتر استن. اول یه وقت مشاوره رایگان بگیر و بپرس قیمت ویژه این ماهشون چیه. اینم 2 روز مرخصی.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز، 310-652-2400، 652-2400، عضو 08.
نیکی هاشمی اترنی ات لا همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح با شما در مورد ورشکستگی کریدیت کارت، IRS tax debt و وام گفتگو خواهند داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنیم. 818-377-7477.
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW of Bakersfield ما قیمت ها را می‌شکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرسفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمین است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسبترین قیمت به شما. تلفن رایگان 888-231-7140.
ما قیمت ها را می شکنیم.
همین امروز به BMW آف بیکرسفیلد بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. نشانی 5400 گسرین علی درایو در شهر بیکرسفیلد. تلفن رایگان 888-231-7140 888-231-7140. BMW آف بیکرسفیلد را در bmwofbakersfield.com ببینید.
قابل توجه صاحبان بیزنس، من شان حلیمی از شان حلیمی کنسالتینگ هر شنبه ساعت 1 پاسخگوی سوالات شما در مورد مدیریت و رفع اشکالات بیزنس شما می باشم. برای تماس گوگل شان حلیمی.
خانم جاسمن وارتانیان سه شنبه 12:30 بعد از ظهر اطلاعات جدیدی در رابطه با وام‌های گوناگون با توجه به شرایط روز بازار در اختیار شما قرار می‌دهد. سه شنبه 12:30 بعد از ظهر با جاسمن وارتانیان.
بنیاد فرهنگ با همکاری لکما موزه هنر لس آنجلس برگزار می‌کند. نمایش فیلم مستندی درباره زنان هنرمند ایرانی در برونمرز. تازه در این فیلم رابرت آدنتو. در برگیرنده گفتگو و آثار زنان هنرمند ایرانی، شادی قدیریان، شیرین نشاط، پرستو فروهر، حاله انوری، سارا رهبر، لیلا پازوکی، افشان کتابچی، ملکه ناینی، بهار ساتلواری، گوهر دشتی و نگار احکامی. نمایش فیلم پنجشنبه 22 جولای 2010 از ساعت 7:30 تا 9:30 شامگاه در تالار بینگ موزه لکما. ورود برای همگان با تهیه بلیت رایگان آزاد است. برای آگاهی بیشتر از تارنمای فرهنگ.org دیدار نمایید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من شاید نتونستم منظورم رو خوب بیان کنم. من خودم کسی نیستم که زود بر میخوره. من همیشه این سمت خودم رو احساس میکنم که خب مثلا حالا رفتارهایی که مردم دارن بالاخره آدم ها اشتباه میکنن، ولی وقتی که میبینم که همسرم اینطوری هستش، اصلا من توان این رو که بخوام با اون حرکت بکنم، این که انقدر با آدم ها بخوام مشکل داشته باشم و ندارم، و این مسئله به شدت من رو خسته میکنه. و از یه طرف شوهر من به من میگه که تو عزت نفس نداری، تو خودت رو دوست نداری، تو برای خودت ارزش نداری.
نه، آدمی که خودش رو دوست داره و عزت نفس داره با این دو سه تا مثالی که شما زدید هیچ ارتباطی نداره. ایشون نظرشون راجع به عزت نفس و خود دوستی به نظر من با ایشون، از نظر ایشون با خودخواهی اشتباه شد. این دو تا عکس هم مثلا همچی چیزایی نمیدونه. این که من زندگی رو سخت بگیرم جواب همه رو بدم ابدا نشانه خود دوستی و حرمت نفس نیست. یعنی من نمیدونم ایشون چی میگن. ایشون ببینید، یک گرفتاری که ما در این مفاهیم علمی داریم که متاسفانه علمی شده و همینجوری هم گفته میشه، و حتی بنده با وجود این حداقل رو راضی بعد از 10 سال و 4 ماه تفاوت اعتماد به نفس و حرمت نفس رو که اینا به هم مرتبطن اما بسیار با هم مختلف هستن رو متوجه نیست. علاوه مفهوم عزت نفس یا حرمت نفس و خود دوستی، معناش مواظبت و مراقبت از خوده. معناش این نیست که من دیگران رو با جواب بدم و یا من به مادرم برگردم بگم تو پولای بابام خوردیم. این ابدا جایی برای عزت نفس و حرمت نفس نیست. این چرت و پرت، این تجاوز، این اصلا حرفی است. یکی که خودشو دوست داره که باید دیگران رو دوست داشته باشه و بعد چون خودشو دوست داره به آزادی خودش و دیگران باور داشته باشه و چون حرمت نفس داره باید باوندری داشته باشه و بدون اون اصلا بهش مربوط نیست. حتی اگه پدرش این حرف رو زد همینجوری فقط نگاش کنه هیچ اهمیتی نده، کجا راجع به عزت نفس و حرمت نفس. شما دارید با هم ببینید باز هر وقت موضوع هست سر موضوع دعوا میکنین، وقتی هم که موضوع نیست سر مفاهیم دعوا میکنین. و بعدم شما خیلی راحت، من اگر جای شما باشم میگم یا بریم با یکی صحبت کنیم یا بذار من بنویسم بدیم وسیله اعلام میدارم که بنده حرمت نفس ندارم. حالا خوشبخت، یعنی این که این منم بلکه اصلا معنی نداره این حرفا. یعنی این نوع گفتگوهای شما نشون میده عزیز، شما دوتا کشتی میگیرید با هم. یه مقداری به این نگاه کنید. ما نمیریم با کسی ازدواج کنیم که صبح تا غروب یا تصحیحش کنیم یا بخوایم تغییرش بدیم یا باش دعوا داشته باشیم یا باش رقابت داشته باشیم یا بخوایم بجنگیم. ما ازدواج میکنیم برای که فکر کنیم از طریق همکاری یک به اضافه یک ما بیش از همیشه دوه. درست مثل دو تا چرخ اتومبیل هستیم که یه سمت شماید، این دو تا چرخ سمت راست مثلا شماید، دو سمت سمت چپ ایشونه. اینا باید با هم هارمونی و هماهنگی داشته باشن تا این اتومبیل بره. غیر از این باشه همه چی اصلا پاشیده میشه. این مفهوم زندگی مشترک. مفهوم زندگی مشترک نیست که ما صبح غروب شاخ تا شاخ هم بشیم و هی بخوایم همدیگه رو درست کنیم. برای چی این گردن میره که میخوای درستش کنی گرفتیش؟ به همین جهت است که من فکر میکنم نگاه شما، حالا من راجبه چون شما راجبه ایشون دارد، نگاه شما دو نفر نگاه جنگ، نگاه پیست رقص نیست، پیست بوکسه. شما همیشه بکنید دوشک یا توشک، کشتی اونجاست، باید کشتی گرفت، یکی باید ببره، یکی باید ببازه. این نگاه برمیگره به نگاه رقابتی که آخر کارش مبتنی بر جنگ میشه، یعنی کامپتیشنی که با کانفلیکت میانجام، مثل آدمایی که ورزش میکنن ولی نبردن و دعوا میکنن. بنابراین این ایده اگر هست مسئله است. ببینید اگر من به شما برگشتم گفتم که من یه ذره دلم درد گرفت معلوم شد به خاطر یه غذا هست، خیلی فرق میکنه تا یه بیماری کشنده ای دارم که دارم. شما دارید من علائم بیماری کشنده رو نشون میدید، یعنی شما دارید به من میگید که ما دو نفر نگاهی که میکنیم یا برخوردی که با خودمون یا دیگران داریم نگاه جنگجوییه. اگر چنین، من نمیدونم، اگر چنینه این شما رو از پا در میاره. فرق هم نمیکنه کی هستید، کجا هستید، کلاس 6 ابتدایی هستید یا 6 تا دکترا دارید، هیچ فرقی نمیکنه، برای که اینا موضوعی انسانیه. آدم قلبش میسته چه یک ساله باشه چه 100 ساله و میکشتش، چه دکتر باشه چه نباشه. بنابراین میخوام بگم به چیزهای دیگه هم تشبث نکنید. این حرفا هم نشون دهنده جنگجویی و رابطه جنگی شماست و اصلا منو خوشحال نمیکنه. به همین جهت است که اگر یه موقع دیگه هم شما خواستید صحبت کنید، مطمئن باشید همسرتون دور بره، برای که مسائل بتونین حل کنید. ولی اگر باز یکیتون برنده باشید، فقط اسلحه بیشتری به دست بگیرید برای کوبیدن دیگری. به همین جهت است که من تو این گونه موارد اون همه همیشه تمنا رو داشتم که اگر واقعا مسئله راجع به همسرتونه، دو تایی بیایید. آدم تکلیفش روشن است و موضوع هم مشخص‌تر میشه، هر دوتاتون هم به یه نتیجه میرسید. الانم صحبت‌های من حتا بذارید ایشون بشنوه و بعد اگر دلتون خواست برید پلوی کسی و بشینید صحبت کنین، این مسائل حل کنین. و الا شما این ماجرا رو بخواید ادامه بدید، حالا که آغاز زندگیتونه، 4 سال ازدواج کردید و مخصوصا اگر بچه بیاد که مواردی برای اختلافتون بیشتر و بدتر پیدا میشه، کار دست خودتون میدید. اون وقت است که از عهده اداره خودتون و رابطتون برنمید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
خواهش
می‌کنم. خیلی خدا.
رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از کانادا زنگ میزنم و راجع به دخترم یه مشکل خیلی بزرگی برام پیدا شده که میخواستم نظر شما و راهنماییتون رو بدونم چی هست.
ببخشید چند تا فرزند نه شما چند فرزند دارید عزیز؟
من دو تا فرزند دارم، یه دختر یه پسر. دخترم 16 سالش هست، پسرم 14 ساله.
چه مدتی از کانادا تشریف دارید؟
12 سال. یعنی دخترم حدوداً 4 سالش شده بود که اومدیم.
متوجه. همسرتون هم با شما هستن؟
بله بله، همه با هم.
بسیار خوب. چه خبر هست؟
خبر در مورد دخترم یه توضیح کوچک بگم که دختر فوق‌العاده باهوشی هست و اهل تا بگم 2-3 سال پیش اهل ورزش، موسیقی، هنر، تمام اینا، یعنی توی مدرسه خیلی بچه خوبی بوده درساش. و خب منم سعی کردم همه جوره وقت بذارم، چه برای اون چه برای برادرش، یعنی همه این از این نظرها هیچ چیزی کم نذاشتیم براش. ولی از حدود 2 سال و نیم پیش یه سری مشکلات شروع شد و من متوجه شدم که از طریق یه نفر به من گفتن که خودشو کات میکنه و از اینجا آغاز مشکلات ما باهاش بود.
سب کنی. شما این مشکل یه همچی به شما، اولا شما چقدر با اینا پس نزدیک بودید که همچین مسئله نه؟ برای این یه بیماری جدیه.
بله.
پس شما چرا میگید مشکلات شروع شد؟ مشکلات شروع نشد، مشکلات با بدترین شکلش خودشو نشون داده.
بله.
خب چه کردید براش؟
بله، البته از قبل از این که ما متوجه این مسئله بشیم شروع کرده بود یه مقدار حالت آرایش های خیلی خیلی آرایش های سیاه میکرد و میگفت من میگفتم مادر جون چرا تو خودتو این شکل زشت در میاری؟ میگفت من میخوام که people hate me، من دوست ندارم که بچه ها منو دوست داشته باشن. و خب اینجا برای من یه هشداری بود، ولی تا بفهمم که این شروع کرده به کاتینگ شاید دو سه ماه.
سگا خانم اصلا هشدار نبوده.
بله.
من اگر خونم آتیش گرفته نصفش رفته هشداره؟ شما چرا از اول شما اومدید بگید هیچ خبری نیست؟ قربونتون.
من به
نصب کنید، صبر کنید، نصب کنید. روزی که دختری همچه حرف بزنی یا پسری، معناش این است که من از همه متنفرم، از خودم هم متنفرم و فکر نابود کردن خودم و دیگران رو دارم. به همین سادگی. این که من میخوام خودم رو سیاه کنم، شما هم استدلالتون این بوده رو ببخشید من ها، چون دیگران میشنون زشت رستم. بحث زشت و زیبایی نیست، مثل که ما یک کسی مریض باشه خوابیده باشه بگه من بی احترامی میکنم به هم. مریضی خوابیدی، یک کسی خودش رو سیاه میکنه که زشت نیست عزیز، بیماریه. به زشتی و زیبایی چه ارتباط داره؟ شما لطفا این سوال منو با یه دقتی جواب بدید. تو خانواده شما و همسرتون بیماری روانی خودکشی داشتید یا نه؟
نه.
چه بیماری های روانی داشتید؟
بیماری روانی شاید در فامیلای پدرم حالت افسردگی وجود داره.
دیگه داشته. چی؟ دیگه چی؟
همین یک مورد میدونم، مطمئن نیستم چون من اون زمان بچه بودم، که اسکیزوفرنی بوده یا نه، ولی فکر میکنم این بوده.
نه خب بنابراین جدی عزیز، اینا علائم اینا یه مقدار علائم اسکیزوفرنی هست.
بله.
یعنی شما با یه فرزند بیمار روبرویید، شدت بیماری، نوع بیماری رو من مطمئن نیستم، اما بیماره. بس. حالا پزشک و روانپزشک چه گفتن؟
بله خب میگم بلا فاصله از اون لحظه‌ای که ما متوجه شدیم شروع کردیم به پیدا کردن راه حل با روانپزشک، با فامیلی دکترمون، با روانشناس، با کانسلر مدرسه، با تمام اینا در حال تماس بودیم. این شروع کردیم به تراپی، به دارو و خب یه مقدار تا میگم مثلا پارسال خیلی بهتر شد.
تشخیص چی بود؟ تشخیص چی بود؟ صبر کنید. این هم
تشخیصی که دکتر روانپزشک داد، گفت که این یه حالت افسردگی مایلد داره، مادریت ببخشید داره، به اضافه استراب، انگزایتی، سوشال انگزایتی.
آیا شما سابقه اسکیزوفرنی خانواده پدری رو اشاره بهش کردی به دکتر؟
بله، در تمام این مراحل از من پرسیدن سوابق چیه، همه اینا رو من توضیح دادم برشون و من حتی خودم بارها گفتم که مطمئنیم که لازم نیست راجع به این تستی بشه یا حتی یعنی اگر ممکنه بایپولار باشه، چون یه حالتهای موجی داشت، یعنی یه موقع خوب بود یه موقع نه. و دکترایی که من رفتم گفتن که نه، این یه حال، یعنی حالت استراب شدید داره و با داروی مقداری همه متوجه شدیم که خیلی بهتر شد، ولی متاسفانه بعد از یه مدتی گفت که من دارومو نمیخورم. دکترش هم گفت که من نمیتونم مجبورش کنم که داروشو بخوره. و کم کم حالا من چیزی که هستش برام اینه که متوجه شدیم که این گرایش به مواد مخدر پیدا کرد و الکل. من حالا میخوام بدونم که راهنمایی
چی مصرف میکنه.
من میدونم که ماری جوانا مصرف میکنه، ولی الان چون حدودا یه تقریبا مدتیه که از پیش ما رفته و با خالش زندگی میکنه.
چرا رفته اونجا؟
من نمیخوام با شما باشم، ولی خب حالا الان تمام مدتم از چندین طرق مختلف کانسلینگ، فامیلی کانسلینگ، همه
هم دارن با اون کار میکنن با ما کار میکنن، ولی من راحت نیستم. یعنی فکر میکنم اینا اون اصل موضوع رو تشخیص نمیدن، یا مثلا دکتر میگه که ماریجوانا یه مسئله یه که ریکریشناله، خیلی مهم نیست، دراگ نیست، ولی من اصلا باش راحت نیستم.
نه ببینید سرگاه خورم، دراگ هست، ریکریشنال نیست، اون پرت و پراگ، ولی اصلا مشکل شما این نیست. مشکل شما بیماری است که در سیستم عصبی یا درست در مغز دختره. میخواد مریوانا بزنه یا نزنه، مشروب بخوره یا خواستم، من اصلا برام فرقی نیم. برای من مسئله تشخیصه. این علائمی که شما میفرمایید و این گرایش ها و این حرف ها و این کارا متاسفانه رو به سمت حالت های سایکاتیک، روان پریشی میبره. میتونه افسردگی باشه با سایکاتیک فیچر، نمیخوام اون رو نفی کنم، امیدوارم باز این باشه در مقام مقایسه با اسکیزوفرنی یا چیزی مانند اسکیزافکتیو و چیزهای دیگه، برای که اون یه مقدار علائم اسکیزافکتیو هم نشون میده. شما تشخیص میخواید و این روان پزشکان احتمالاً بخش دولتی به نظر من کارشون درست انجام نداد.
بله.
یعنی من فکر میکنم شما بگردید و بهترین دکتر رو در اون شهر هم از کانادایی پیدا کنید و محیط علمی و دانشگاهی و بخواید یه کار ارزیابی کامل، یه سایکیاتریک ایوالویشن از دخترتون انجام بدن، چون تو سن 16 سالگی سینا رو نشون میده و حتما هم به سابقه افسردگی و اسکیزوفرنی خانوادگی اشاره کن و داستانایی هم که میدونید اصلا نه به صورتی که به من لطف کردی تو گفتید، یه مقداری واقع بینانه آنگونه که هست رو بیان کنید و ببینید تشخیص چیه و دارو میخواد. این که دارو رو نمیخوره خودش میدونید، حتی توی کتب علمی نوشته میشه که ویژگی یونیورسال یعنی جهانی بیمار اسکیزوفرنی اینه که دارو نمیخوره. یعنی این همه جا مشترک، اینا علائم خوبی نیست. به همین جا این که دکترش هم گفته من نمیتونم وادارش کنم، راست میگه، هیچ کس نمیتونه، ولی برخی از اوقات میشه شرایطی رو به وجود آورد، میشه به جایی بردش و رسوندش، نه به صورت بد و منفی، که بستریش کنید. یعنی ای به من میگه چه باید کرد، یه ذره حالت شدید پیدا کنه مطلقا کوتاهی نکنید در هاسپیتالیزیشنش، برای که اونجا تنها امید است که ارزیابی کامل بشه، داروهاش به هر حال به نوعی بهش داده بشه و هم بیماری تشخیص داده بشه، هم از طریق واکنش یا پاسخی که به داروها میده بتونن تشخیص رو قطعی و نهایی کنن. برای که معمولا اینا تا به بیمارستان نرن غالبا با پای خودشون نمیشه ارزیابی کامل رو ازشون کرد. اینی که زمینه ذهنی داشته باشید که او حالا اگر بیاد که چه بهتر، ولی اگر نیامد با اولین اپیزودی که یه ذره خارج از کنترلی که قوانین اجازه میده او رو هم از این که بخواد یا نخواد بستری کنن، بستری کنید و اونجاست که کار ارزیابی کاملش رو باید انجام بدید و بعدم بر مبنای اون عمل کنید. و اصلا هم سراغ مشروب میخوره و مریوانا و درس میخونه و نمیخونه و خودشو سیاه و سفید میکنه، اصلا اونا موضوع من نیست، ابدا برای من اهمیت نداره، اینا مسئله من نیست. 99% مشکل و مسئله تشخیص بیماری است که امیدوارم همه نظر من غلط باشه. امیدوارم، من فقط شما رو دارم به اونجا میبرم، هم برای که شنوندگان میشنون در جریان قبلی، هم شما که موضوع رو جدی بگیرید، برای اینکه با جدی گرفتنش آخر کار معلوم میشه نظر من درست نبوده و از این بابت بسیار خوشحالم که فرزندتون سالمه، یه اشکالاتی داره، ولی اگر عیب و ایرادی هست متوجه بشید، برای که هنوز میشه براش کاری کرد اگر دیر بشه. به هر حال امیدوارم این مسئله رو بتونید حل کنید. مواظب خودتون و فرزندتون باشید.
خیلی ممنونم.
سلام. خواهش. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
کلید بی ام دبلیو شما در دست ماست. در بی ام دبلیو آف بیکرزفیلد ما قیمتها را می شکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمین است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسبترین قیمت به شما. تلفن رایگان 888-231-7140.
ما قیمتها را می شکنیم.
همین امروز به BMW آف بیکرزفیلد بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. نشانی 5400 گسرین علی درایو در شهر بیکرزفیلد. تلفن رایگان 888-231-7140 888-231-7140. BMW آف بیکرزفیلد را در bmwofbakersfield.com ببینید.
میترو جون تویی اونقدر خوشگل و لاغر شدی نشناختم.
مرسی نازی جون. آره میدونی که من هر چی رژیم بود امتحان کردم، تا یه ذره وزن کم میکردم دوباره برمیگشت سر جاش. تا ژیلا رو اتفاقی دیدم 80 پوند کم کرده بود، سالم و جوون و خوشگل شده بود. اونقدر اصرارش کردم تا بهم گفت رفته برند سرجیکال اینستیتوت و جراحی گاستریک بندینگ انجام داده. نه فقط خودش حالش و روحیش بهتر شده، بلکه شوهرش برای تشویق هزینه تامی تاک و جراحی سینه‌اش رو هم داد و همه رو با هم در برند سرجیکال اینستیتوت با همکاری جراح‌های متخصص و با تجربه انجام داده.
تلفنشون چیه؟
برند سرجیکال اینستیتوت 818-243-9999. من که به هیچ کس نمیگفتم جراحی کردم. حالا به همه دوستام که مشکل اضافه وزن دارن یا میخوان عملهای زیبایی یا حتی تزریق بوتاکس بکنن، برند سرجیکال اینستیتوت رو توصیه میکنم. 818-243-9999 818-243-9999 برند سرجیکال اینستیتوت.
Stage One Production با افتخار تقدیم می کند. ارائه از شبکه جهانی TI. شنبه 31 جولای 2010. ستارگان سینما و موسیقی ایران گرد هم می آیند تا در شب نشینی اسطوره سینمای ایران حضور داشته باشند. بهروز وثوقی، رویدادی که در سه دهه اخیر همانند آن را ندیده اید. شنبه 31 جولای، داریوش، بیژن مرتضوی، اندی، لیلا فروهر. شنبه 31 جولای، جیپسون امفی‌تئاتر، به افتخار نامی به بزرگی بهروز وثوقی. تلفن رزرو و اطلاعات 818-955-8080. تهیه بلیط در تیکت مستر و مراکز معتبر ایرانی.
آیا بیش از ارزش خانه‌تان به بانک بدهکارید و لون مودیفیکیشن به شما کمک نکرده؟ آیا می‌خواهید میزان وام اصلی خودتان را به ارزش روز در بیاورید؟ همین سه شنبه ساعت 1:30 نیم روز با آقای کیوان دانیالی باشید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. وقتتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، شما از ایران فرمودید. اگه لطف کنید بلند صحبت کنید سپاسگزارتون میشم. بفرمایید.
بله، خواهشم. بهتر شد آقای دکتر.
بهتر شد، ممنونم.
بله، از ایران خدمتتون تماس میگیرم آقای دکتر. اصلاً مشکل من با همسرم دارم. اما خدمتتون عرض کنم که هر دو پزشک هستیم، توی فیلد پزشکی هستیم. یه دختر 3 ساله هم من دارم. 4.5 سال هست که ازدواج کردم با ایشون. مشکل حادی که من با ایشون دارم و توی 4 سال نمیتونستم باش به اصطلاح برخورد مناسبی داشته باشم، عصبانیت و برخورد تند به ایشون هست. اصولا یه آدم استرسفولی هست به نظر من، یعنی حالت عادی برخوردهای روزمره و صحبت معمولیش هم شما اگر بشنوید متوجه میشید که از حد نرم به نظر من کاملا خارجه. به طوری که من باور بفهمم که من یک سوال رو دوبار نمیتونم ازشون بپرسم، یعنی بار دوم ایشون با برخورد به اصطلاح به قول معروف صدای بلند و داد جواب میده. بعدم بهش میگم خب چرا اینجوری برخورد میکنی؟ میگه که تو خیلی حساسی، به قول معروف میگن خیلی تیپیش هستی، من برخورد تندی ندارم، تو زیادی حساس هستی و فلان. ولی مسئله طوری هست که الان در طول این 4.5 سال زندگیمون چند بار مشکل حاد با هم پیدا کردیم، یعنی برخورده خیلی شدید پیدا کردیم. بحثمون بعدی رسید که خانواده ها اومدن صحبت کردن، ولی متاسفانه به قول معروف راه به جایی نبرده. ایشون هم هر موقع من صحبت میکنم و از عصبانیت ایشون بحث میکنم، خانواده‌اش میگن که آره اینا ژنتیکن یه مقداری عصبی هستن، که البته از یه مقدار نظر من کاملا خارجه.
خب آخه نه ببینید عزیز، چه فرقی میکنه که من علت بیماریم ژنتیک باشه یا آموخته باشه؟ بیماری بیماریست. من اگر معتادم معتادم، حالا پدرم منو معتاد کرده یا دوستم یا خودم. ببینید یکی از گرفتاری‌های بحث‌های با جامعه ایرانی همیشه این است که واقعیت رو با علیت اشتباه می‌کنن. واقعیت که ریالیتیه، با علیت که کازالیتیه، هیچ ارتباطی با هم ندارن. من الان یه آدم عصبانی هستم، عصبانیم. البته و متأسفانه این حرف درسته. تمپرمنت یا خلق و خو بسیار ژنتیک. یعنی از یه حدی که می‌گذره تقریبا منتقل میشه، برای که اصلا اون سیمپیچی مغزی به هم ریخته است و همه چیز خبر رو با خطر و جرقه همراه میکنه و اوضاع رو به هم میریزه. به من بفرمایید یک سن هر دوی شما چقدره؟
من الان 29 سال و اوشون 39 سال.
خب میشه به من بگید چه مدتی هم دیگر میشناختید که شما با ایشون ازدواج کردید و اینا رو من ندیده بودید؟
نه متاسفانه آقای دکتر، ما مدت آشناییمون کوتاه بود. میگم من همیشه با جامعه ایرانی، اصولا خودم با این که آدم ایرانی هستم همیشه مشکل دارم با فرهنگ و سنت ایرانی مون. چون از طریق خواستگاری سنتی بود.
خواستگاری سنتی؟ دو تا پزشک خواستگاری سنتی؟
متاسفانه آی دکتر، متاسفانه. و من واقعیتش به دلیل تعداد خواستگاری که داشتم خیلی دیگه خسته بودم این اواخر، که من هرچی میگفتم بابا یک سال اصلا به من رفت بدید، اصلا بگید این فلانی نمیخواد ازدواج کنه. متاسفانه ما سنت ما، میگم متاسفانه، یه جوری دست و پاگیر هست.
سنت نیست خانم، اینا گرفتاری و بیماری های فرهنگیه، اینا سنت نیست، اینا واقعا بیماری فرهنگی.
بله من بیماری قبول دارم. متاسفانه خیلی شناختی بهشون من نداشتم، یعنی یک ماه و نیم شاید طول کشید تا ما آشنایی مختصری داشتیم، عقد کردیم و بعدش هم به فاصله شاید دو ماه شدم کمتر ازدواج کردیم.
و بعدم با وجودی که پزشک بودید با سرعت حامله شد.
اونم متاسفانه هم که میفرمایید، باز میگم نادانی مطلق دارم.
حالا ببینید عزیز، نه بذارید من ببینید، من دو تا نکته رو عرض کنم. یکی این که من همیشه گفتم اون عشقی که تبدیل به بی‌تفاوتی میشه و اون رابطه‌ای که تبدیل به تنفر میشه فقط در اثر دو چیزه، یکی خشم، یکی خیانت. و بنابراین شما الان یک شو دارید، یعنی هیچ چیز بدتر از این برای زندگی زناشویی خشم و عصبانیت است. دوم این که موضوع خشم که آدم‌ها متفاوتند، یه روزی 10 دفعه خشم میشن، یه روزی 1000 دفعه، برمیگرده به یک نظام باوری و اعتقادی که خوشبختانه قابل تصحیحه. من با صدها نفر به راحتی کار کردم و به راحتی میتونم بگم صدها نفر خودشون تونستن از روزی 700 دفعه خشمگین شدن به 7 دفعه و 17 دفعه برسن. و این کار همسرتون میتونه بکنه. ضمناً بعدش مهم این است که با خشم چه میکنن، که به نظر میرسه ایشون خشم رو تبدیل به عصبانیت میکنه. چون ما 4 تا راه داریم، یکیش اینه. حالا نکته‌ای که وجود داره، اگر ایشون این رو به عنوان یه بیماری بهش برخورد نکنن، که اولیش نظام باورهاست و دوم یه انتخاب و تصمیم گیری، بدون تردید با گذشت زمان فقط بدتر میشه و ضمناً ظرفیت شما کمتر از همه اونا گذشته. اشکال کار در فرزندتونه که هم خشم و عصبانیت رو میگیره، مثلا چون مایه ارثی داره، هم باش استراب و وحشت رو پیدا میکنه، هم به خاطر اون زمینه برای درماندگی و بیچارگی، یعنی هلپلس پیدا میکنه، که مقدمه میشه از اون طرف افسردگی هم بزنه بیرون. یعنی شما دو نفر بر اساس این توضیحات مختصری که شما فرمودید، فرزندتون رو از مثلث رحمتی که واقعیت است و مسئولیت است و اخلاق اوردید گذاشتید وسط مثلث زحمتی که افسردگی و استراب و خشم، درونش هم استرس یعنی فشار روانی اجتماعی. همسرتون بیش از همه باید مضطرب باشه. این استرابی که ایشون از طریق خشم داره کنترلش میکنه، یعنی پیداست. و این ماجرایی هم که از شما انتظار دارن، اولا یه دلیل هم هست. پزشک معمولا چون با مرگ و بیماری سر و کار داره، یه مقداری برخی از اوقات میتونه زمینه برای خشونت داشته باشه. برای که روزی که شما به جای خودتون اجازه میدید کارت بردارید و عمل کنید، هر اندازه اسمش رو عمل و جراحی و پزشکی بذارید، یک نوع خون ریزیه. بنابراین ظرفیت رو تو پزشکا پیدا میشه که یه مایه ای از عصبانیت رو بیش از حد در خودشون رشد بدن و اینو در بقیه موارد زندگی داشته باشن، یا همونطور که شما گفتید چون من با کارد و چاقو یا به هر حال با سوزن و هرچی هست سر و کار دارم، فکر میکنم که آدم ها قرار نیست دردشون بیاد. من برخی از وقت دیدم پزشکانی که از درد بیمارا عصبانی میشن در حالی که اصلا متوجه نیستن این موضوع برای اونا و چون میشناسن عادیه و زمان آدم ها در درجات مختلف درد قرار دارن. این است که این موضوع رو باید جدی بگیرید. یعنی ایشون باید بدونن که این یه گرفتاری. زمنان شما هم باید این رو بدونید که هیچ آدم عصبانی هرگز در دنیا پیدا نمیشه که دو چیز در وقت عصبانیت درش نباشه، یکی ترس و وحشت و یکی درد. یعنی همسر شما یه موجود دردمندی است که وحشت کرده و به همین جهت است که عصبانی میشه و در نتیجه او باید بدونه که رنج میبره. من توی سی دی که الان در ایران هم هست، دی وی دی هم هست، 8 ساعته، تحت عنوان خشم و عصبانیت همه این موارد آوردم، حتی به 14 نوع عصبانیت اشاره کردم، بحث خشم و عصبانیت و چارترا رو، و فکر کنم خود شما اگر ندارید بگیرید یه بار بشنوید، بعدم از ایشون بخواید که یه بار بشنوید، مطمئنم روشون اثر میذاره، برای که یک بحث خیلی مشخص مقدماتی ولی سیستماتیکی است که به هر حال انسان رو متوجه میکنه که ماجرا چه است، مخصوصا وقتی ایشون بدونه یک در رنج میبره و در رنج میده و با گذشت زمان همه چیز رو خراب میکنه و ویران میکنه. تو روابط امروز مردم با این خشم و عصبانیت زندگی نمیکنند. یعنی هیچ دلیلی وجود نداره که برای هیچ چیز این کارو بکنن. حالا گذشته مردم به یک دلیل این کارو میکردن، نیاز فیزیکی بود و دوم وحشت اجتماعی که دومین مسئله امنیتیشون بود. بنابراین میسوختند و میساختند. اما تو دنیا امروز چنین نیست. و ایشون باید بدونه خودش رو، شما رو و فرزندش رو از پا در میاره. و این مسئله جدی است. یعنی اصلا این رو باید به عنوان یه بیماری باش برخورد کرد که باید معالجه بشه. در غیر این صورت خودش به خودی خودش نه خوب میشه نه درست میشه.
کاملا درست هایی شما. من یه سوالی خدمت شما دارم. آیا فکر میکنید که تغییر محیط زندگی، پس بفرمایید مثلا از حالا ما توی کشور ما یه مقدار واقعا محیط متشنجه، یه واقعیت یا عادت، یعنی بیرون که آدم از منزل میاد مدام با برخوردهای نادرست، با رفتارهای زشت این و اون، یعنی به هر حال رو اعصاب آدم اثر میذاره. حتی من که خودم یه آدم خونسردی بودم، البته متأسفانه در اثر زندگی با ایشون الان منم کاملا احساس میکنم که مقدار استرسفول شدم. من اینجوری اصلا نبودم قبلا. خود من هم وارد محیط که میشم رو مثلا میذاره. سوالم این است که آیا واقعا تغییر محیط، فرض بفرمایید مثلا از ایران آدم بیاد به کشور دیگه، یه کشوری که به حالی مقدار قانونمندتر باشه، یه مقدار آرامش بیشتر و حکمفرما باشه، و اصولا تغییر محیط از محیط های متشنج و محیط های آرومتر، آیا میتونه تأثیری داشته باشه روی ایشون؟
تو همون محیطی که شما هستید بله، ولی معمولا خارج نه. برای که ببینید عزیز، خارج که شما میاد حالا با مشکل زبان و فرهنگ و انتظارات، چون ببینید اصلا ریشه خشم چیه؟ خشم فقط این است که یه اتفاقی یا یه رفتار یا گفتاری مخالف انتظار من صورت گرفته. اصلا تمام خشم در تعریف آخرش اکسپکتیشن، انتظار و توقع. آدمایی که مخصوصا در یه ایران جایگاه پایگاه دارن، پزشکن، مدتی هم کار کردن و میدونید پزشکی حالت شبه خدایی هم داره، این گرفتاری است. ایشون بیان یه جایی، اولا میدن با زبون آشنا نیستن، فرهنگ آشنا نیستن، ای بسا دخترشون بیشتر و بهتر از ایشون میفهمه که موضوع چی کار باید کرد. نه، یا همچه آدمی بیشتر عصبانی میشه. شما درست است که اگر یه محیطی آرامتر باشه ایشون آرامترن، محیطی مطابق میل ایشون باشه حالشون بهتره، من اصلا توش تردید ندارم. ولی جا به جایی یک کشور نه. اگر به من بگید مثلا ایشون از بیمارستان و مطبشون بیان بیرون برن گلکاری بکنن، بله، که این کارو نخواهند کرد. یا به جای اینکه با این جمع یا در ارتباط با تربیت بچه یا رفتار با من باشن، با دوستاشون باشن که بشنن نمیدونم جوک بگن، حالی کم بدتر کمتر بدی خواهند داشت، باهاتون کاملا موافقم. ولی اینکه شما جابجایی پیدا کنید بیاید یه کشور دیگه، این مشکل حل نمیشه. ببینید تهش رو اینگونه نگاه کنید که یه بیماری است که حالا ممکنه شرایط آب و هوا کمی بهتر باشه، ولی از اون بیماری هایی است که من با این بیماری قلبی یا مغزی هر جای دنیا که برم همینه. و ایشون این یه مشکل مغزی عزیز، این مشکل من تو اون سی دی توضیح میدم که اصلا نظام ذهنی و فکری و اون احتمالات چه هست، و این چیزی است که اگر باش برخورد درستی نشه کاملا کار دست ایشون میده، نه تنها در ارتباط با شما و فرزندتون، در ارتباط با بقیه موضوعای زندگی. علاوه تو اون کشوری که همه یه جوری خشمگینند و طلبکار، به دلیل اینکه به هر حال مطالباتشون داده نشده، همیشه میتونه برخوردها و اتفاقات بدی هم بیفته، تو خیابون بیفته، تو محیط کار بیفته یا هر جای دیگه. این است که ایشون کمک بخواد. یعنی اون مطلبی که همیشه من درس کردم، شما یا من، شمایی که پامون شکسته، اول به سر پامون رو درست کنیم بعد بریم فوتبال بازی کنیم، تا اینکه حالا بگیم بقیه بازی نکنن یا ما این کنار بشینیم یا فعلا به ما توپ ندن یا ما فقط گلر باشیم ولی خب لطفاً به سمت گلم توپی نیاد. یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، اونها مشکل شما رو حل نمیکنه. یعنی اینا واقعا راه حل های بسیار کوتاه مدت و موقتی است. ولی به دلایل دیگه‌ای میخواهید بیاید، بله، ولی اگر این امید و انتظار شماست که مثلا وارد یه خاک دیگری بشید و همسرتون حال دیگری پیدا کنه، اصلا قبول ندارم، نه. و بعدم گفتم تازه آدمایی که نسبتا از یه آرامش نسبی برخوردارن به خاطر پیچیدگی جوامع دنیای امروز به هم می‌ریزن. تازه نوع اشکالی که همسر شما داره عزیز بیشتر برمیگرده به مایه‌های یک مرد به نوعی برتر یه جامعه. او اصلا تحمل یه محیط برابر بدون جنبه مردانه رو نمیتونه قبول کنه، حتی در ارتباط با شما هم مسئله پیدا خواهد کرد. ولی اگر دلایل دیگری برای سفرتون هست، اون همه سر جای خودش. ولی اگر همه چیز به همون صورت باشه، یعنی ما همه چیز رو همین گونه نگه داریم، تنها چیزی که عوض میشه شما به جای تهران فرض کنید در لس آنجلس باشید، من اصلا فکر نمی‌کنم اوضاع حتی بهترم در کوتاه مدت بشه، چه رسه به اینکه اصلا شما بخواید از این طریق مشکل رو حل کنید. و این مشکل اصلا آب و هوایی اونقدر محیطی نیست، برای که ایشون حتی در مواقعی که به مقدار دور برش هم هیچ کسی نیست، با مراجعه به ذهنش و مسائل دیگر برای خودش مسئله و مشکل می‌سازه، چون یه فانکشن و کارکرد این عصبانیت داره که من نمیدونم از برای ایشون کدام میشه، ولی برخی از وقت فقط واقعا برمیگرده به مسئله استراب و نگرانی. اما چون زمینه ارسی رو اشاره فرمودید، اون یه مقدار حساسیت کلی است که درست مثل پوست دستی است که رفته، حالا یه ذره فشار یا یه ذره نمک هم میتونه او رو براش دردآور بکنه، در حالی که اگر نبود نه. اینی که من توصیه میکنم حتما، البته دلم میخواد استراب و افسردگی رو هم بشنوید یا ببینید، چون به صورت دیویدی هم اصلا اون اصلا مهم نیست، ولی خشم و عصبانیت رو حتما توصیه میکنم، حتی اگر همسرتون حاضر نیستن شما خودتون یک بار بشنویدش، برای که اون وقت یه مقداری هم نگاه دیگری خواهید کرد، هم امیدوارم ایشون هم بشنونش تو 8 ساعته و میتونه کمک بکنه. موضوع جدی است عزیز، موضوع بسیار بسیار جدی است. یعنی درست مثل این است که شما من بگید یه بدنی است که همینجوری خونریزی داره و الان خونریزیش مدتی است اصلا قطع نمیشه، مقدارش هم زیاده. خب شما میدونید دیر یا زود پیچیدگی‌های پیدا میکنه و مسئله جدی بود و نبود یا مرگ و زندگی مطرح میشه. و از نظر من رابطه شما میتونه با این حالی که شما در این توصیف میفرمایید، حتی اگر نصف اینم باشه که شما توصیف میفرمایید، سخت در خطره. و امیدوارم ایشون هم متوجه باشند و این مشکل رو یه جوری حل کنه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون از دکتر راهنمایی شما، خیلی لطف کردید. خیلی ممنونم. تشکر می‌کنم. قربان شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-38-52.
بفرمایید.
سلام.
سلام، میبینم تقاضای مرخصی کردی.
بله، دو هفته مرخصی لازم دارم که برم همه دندونامو بازتون یه جور درست کنم و جلوی مشتریام که برمیگردم همچون لبخند قشنگتری داشته باشم دیگه.
دو هفته؟ دو روز کافیه.
ببخشید، من هم ایمپلنت لازم دارم، هم چند تا از دندونامو باید درست کنم، هم میخوام وقتی که میخندم و دندونام همچون قشنگ و مرتب باشه. تو دو جلسه که نمیشه این کارو راه انجام داد.
همه جا نه، اما اگه بری مطب دکتر ژوزف نوبهارستان قضیه فرق میکنه. اونا تو رو برای هیچ کاری به جای دیگه ای نمیفرستن. سی تی اسکن، پیوند لثه استخوان با بیهوشی، کاشت پایه ایمپلنت، حتی ساخت روکشایی که کاملا طبیعی به نظر میرسن، همونجا زیر یک سقف انجام میشه. اونم حدس بزن در چند جلسه؟
10 جلسه.
نه جانم، فقط 2 جلسه. بیا اینم کارت دکتر استن. اول یه وقت مشاوره رایگان بگیر و بپرس قیمت ویژه این ماهشون چیه. اینم 2 روز مرخصی.
دکتر ژوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز، 310-652-2400 652-2400 عضو 08.
شیوا جون، بابا به به، عجب آشپزخونه شیک و مدرنی، درست مثل عکسای تو مجله ها شده. بالاخره ریمودل کردی.
آره میبینی بابا جون، یادت چقدر دنبال آشپزخونه میگشتم؟ مرسی از جی ام کیچن استودیو.
چی بابا؟
جی ام کیچن استودیو.
کجاست دخترم؟
همینجا تو ونچورا بولوارده. نمیدونی چه شوروم شیک و قشنگی دارن.
من مهندس قاسم میخچی با 27 سال تجربه طراحی از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه آشپزخانه ما جی ام کیچن استودیو دیدن نمایید. شما با هر سلیقه و بودجه‌ای کابینت‌های آشپزخانه مورد علاقه خود را در نمایشگاه جی ام کیچن استودیو خواهید یافت. جی ام کیچن استودیو 818-226-99-10 gmkitchenstudio.com عضو 08 ایرانیان 818-226-99-10.
حادثه زندگی شما تجربه من است. من پیام شایانی، وکیل تصادفات، هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهم داشت.
گفتگوی پیام شایانی هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسیدم که این شنبه و یک شنبه در سان دیگو خواهم بود و 2 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر به همت انجمن طرفداران دموکراسی در ایران در مسا کالج در ساختمان جی کنفرانسی تحت عنوان اعلامیه حقوق بشر و دموکراسی برگزار خواهد شد. ورود آزاد و رایگان است. همین شنبه 17 3 تا 6 بعد از ظهر در مسا کالج. و روز یک شنبه 18 از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته ای خواهم داشت تحت عنوان ازدواج و خانواده امروز و نه دیروز در انسیناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 شمال سان دیگو. ورودی این کنفرانس یک شنبه $30 خواهد بود. همچنین با آقای دوستان میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد در روز سه شنبه 20 جولای در گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد برگزار خواهد شد و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم چهارشنبه 21 جولای در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی و کنفرانس کیستم من یا پاسخی به پرسش کیستم من از دیدگاه علمی فلسفی و باورها و اعتقادات مذهبی از پنجشنبه آینده نه این پنجشنبه هفته آینده پنجشنبه 22 جولای در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود. 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100 و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه به آلاسکا از سیاتل واشنگتن در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت و آقای هادی خرسندی و مایکل دو هنرمند خوب عزیز در این سفر با ما هستند. بنابراین اگر مایلی در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. بیشتر کاتگوری‌ها فروش رفته ولی همچنان برخی از جاها بر این کار وجود داره ولی شاید تا هفته آینده نباشه. این است که اگر مایل هستید لطفا اقدام کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
من خواستم باهاتون مشورت کنم آقای دکتر در مورد خودم که توی یه رابطه ای هستم که تقریبا 2 ساله یه سال و نیم نزدیک 2 ساله که توی این رابطه هم 1 سال و 2-3 ماهه که لانگ دیستنس رابطه هم یعنی فقط چند ماه طول کشیده موقعی که من ایران بودم.
خب یه ذره برای من صبر کنید. حالا که قطعتون کردم به من بفرمایید شما چند سالتونه؟
من 28 سالم.
اون آقا چند سالشونه؟
33 سالش.
خب شما در ایران با هم آشنا شدید، چه مدتی اونجا با هم بودی؟
ما در واقع اونجا با هم نزدیک 3 ماه و نیم با هم بودیم ولی که من از 16 سالگی ایشونو میشناختم. توی یک گروه و اکیپ مشترکی بودیم که در واقع سلام علیک داشتیم و دوستای خیلی مشترکی داریم که من از اون طریق شناخت دارم روشون ولی خب به هر حال شناخت دست اول نیست.
خب حالا سوال من، آیا تو این مدتی که ایشون رو میشناختید ایشون رو با دختری خانم دیگه ای دیده بودید که با هم دوست بودن؟ بس. یا نه اوکی. خود شما بس. با کسی بودید که ایشون دیده باشه یا نه؟
بله.
بسیار خوب. چون اینا مهمه. حالا به من بگید این 3 ماه و نیم چقدر به هم نزدیک شدید و تا کجا پیش رفتید و چقدر یعنی برنامه‌تون برای آینده چه بود؟
خب توی این 3 ماه و نیم تقریبا برای اینکه ایشون با توجه به اینکه خودشون به نسبت 33 سال تجربه زندگیشون خیلی زیاده، یعنی حتی من میدونم که یعنی دختری رو میشناسم که 4 سال باهاشون زندگی میکرده، بعد خودشون تقریبا از همون مثلا 2 هفته اول به بعد با من اینطوری بودن که برنامه استابلیش کردن و زندگی کردن و ازدواج داشتن.
خب یک دست هم کنید، همینجا نشوندنده نگاه غلطشونه دیگه. مثلا ایشون با تجربه باید میدونست که شما را اصلا نمیشناسه و از رابطهش خبری نداره، بنابراین اون که این کارو میکنه نشوندنده اون رابطه هم مثل همین بوده، یعنی رابطه یه آدمی است که فقط خیلی زود در این باره ها تصمیم میگیره و این علامت خیلی بدیه. حالا اگر با شما بود برخی از آدم میتونست بگه یه ویژگی های خاصی در شماست که به شما، ولی به نظر میرسه که با دیگران هم چنین بوده برای که 4 سال با اون آدم بوده. حالا تو این 3 ماه و نیم اگر در این مدت کوتاه اینقدر به شما نزدیک شدن، شما چقدر به ایشون نزدیک شدی؟
خب من راستش اولش اصلا علاقه خاصی نداشتم، یعنی که همش علاقه و اصرار از طرف ایشون بوده و به نظرم به شدت، یعنی این که میفرمایید کاملا به نظرم درست میاد، به اضافه این که به شدت شخصیت وابسته ای دارن، یعنی که خیلی
همیشه باید یک کسی باشه.
بله همیشه باید با یه کسی باشن دقیقا.
خب اول صبر کنید، همینجا چقدر شما مطمئنی تو این یک سالی که شما ازشون دورید با کسی نیستن؟
خب همین، ما یه خورده سر این قضیه هم مشکلاتی داشتیم به خاطر اینکه راستش من اصلا اصراری نداشتم، ترجیح هم میدادم که خودم برم دنبال روابط دیگه و حالا مثلا چند تا ایمیل هم در هفته از ایشون بگیرم، ولی چون ایشون اصرار داشتن که خیلی رابطمون جدی باشه خیلی ساعتهای طولانی با هم دیگه حرف زدیم توی این 1.5 سال و یک بار با هم مسافرت رفتیم، یکی از همین کشورهای نزدیک ایران، 2 هفته هم با هم مسافرت رفتیم و تقریبا در انقدر رابطه های مشترکمون زیاده که خیلی احتمالش کمه که به هم دروغ گفته باشه، ولی خب همیشه احتمالش هست که دروغ گفته باشه.
خب توی نزدیکی ها بیشتر چقدر ایشون رو میشناسید و باشون راحتی؟
در حال حاضر خیلی باشون راحتم و خیلی هم علاقه‌مند شدم توی این مدت 1.5 سال بهشون، ولی اصلا احساس نمی‌کنم، یعنی اصلا راحت نیستم از این جهت، یعنی راحت نیستم که ازدواج کنم و تنها راه با هم بودنمون الان به نظر ازدواج میاد، یعنی اخیراً ایشون تلاشی هم کردن که بیان بیرون از ایران و نتونستن، یعنی ویزا مشکل.
نفهمیدم چرا شما هم دوستشون دارید اینقدر زیاد بعد نمیخواید باشون ازدواج کنید؟
دلیل من اینه که من هیچ وقت اصلا، خب 2 تا دلیل دارم، یکی این که یه دلیلم خیلی غیر منطقیه، این که اصلا دلم نمیخواسته هیچ وقت ازدواج کنم.
به من میشه بگید 2 تا عیب ازدواج چیه که شما نمیخواستید ازدواج کنی؟
سخت پای بندی سختم، احساس میکنم ریسک خیلی بالاییه و از میترسم واقعا.
از چی میترسی؟
از اینکه خودمو وصل میکنم به یه آدم دیگه.
نه چه اشکالی؟
از آزاد نباشم.
شما از آزادیتون چه استفاده میکنی؟ بابایی والا. حالا مثل این است که من هی اصرار داشته باشم که منو برای رو پشت بوم، میگم چرا بگم خواهم برم رو پشت بوم، میخوایی به پری پایین؟ نه ولی خواهم برم رو پشت بوم. حالا به من بفرمایید که شما چی خوندید چه میکنید؟
یه دلیل منطقی هم دارم، اینکه میخوام 2 سال دیگه از درسم مونده که باید ادامه بدم، یعنی
اونو
که لیسانس گرفتم و میخوام فوق لیسانس.
خب شما نگفتید فعلا میخوام ازدواج کنم، شما گفتید من ازدواج دوستم. شما خب چه رشته‌ای اصلا هستی شما؟
من هنر خوندم.
چه هنری؟
مجسمه سازی.
یعنی شما ترجیح میدید با مجسمه رو بسازید تا خودش رو. اوکی ایشون چی خوندن چه میکنن؟
یکی از چیز علامت سوالای ذهن من اینه، ایشون خیلی باهوشن، یعنی که از اکیپی که توی جمع ما هم دیگر میشناختیم علامه هلی می رفتن و مثلا از 5 سالگی خوندن نوشتن، یعنی می نوشتن، نمی دونم خیلی تیزهوشانیه بعد منتها درسش رو تموم نکرده، مهندسی مکانیک میخونده ولی کار کامپیوتر میکرده و در نتیجه وسط موقعی که مثلا درسش هنوز تموم نشده بوده گذاشته رفته آلمان برای کار.
آخه شما دو تایتون
در کامپیوتر،
هر دوی شما معلوم آدمای ماجراجویی هستید، به هر حال کاملا پیداست. این دو تا آدمی است که چالش رو دوست دارید. حالا آیا این به خاطر مغزی است که در حالت چالش فقط کار میکنه و الا شما رو میندازه؟ یعنی باید مثل هواپیما باشید به یه سرعتی برسید تا بتونید برید بالا ولا نمیرید، یا اینکه اصولا آدمای ماجراجویی، ایشون هم معلومه هست مثل شما، به همجاست که یه ذره اونجا به هم گره خوردید. حالا تو این رابطه هایی که با هم داشتید، یک از نظر رابطه جسمی و جنسی چقدر برای هم خوب بودید؟
خب موقعی که امکانش وجود داشته خیلی خوب بودیم، ولی خب لانگ دیستنس رابطه،
نه لانگ دیستنس کاری نه، برای شما دو هفته رفتید با هم یک کشور خارجی، من اون یادمه.
خب
من گفتم فقط خواستم نه ببینید، تو این گونه موارد برخی از اوقات آدم های اینجوری یه مشکلات یا مسائل یا یه نوع انحرافات جنسی هم دارن. من میخوام اینم، حالا که این تجربه رو داشتید از اون بابت شما آسوده و راحتید و خوشحال؟
من به شدت، یعنی اصلا طوری که باورم نمیشده که آدم، چون دوست پسر آمریکایی هم داشتم قبلا و اصلا باورم نمیشده که آدم ایرانی بتونه انقدر محترمانه و درست و خوب رفتار کنه.
اون حتما اون از اون گاوچرونای آمریکایی بوده دیگه به هر حال. نه شوخی بکنم. به هر حال اگر ایرانی جلو افتاده دیگه باید نه شوخی میکنم، البته
در همون حد خوب بوده. نه
متوجه هستم، به هر حال شما مبنا و مقیاس مشاهده دارید. حالا شما تا کی میخواید اینجا بمونید در امریکا که هستی؟ چند چند سال دیگه اینجایی؟
من الان 8 ساله که اینجا و توی این 8 سال موفق شدم که لیسانس هم رو بگیرم و میخوام 2 سال دیگه فوق لیسانس بخونم. یعنی
بعد میخواید کجا زندگی
کنید؟ 3 سال دیگه بعد بمونم آمریکا.
بعد کجا میخواید زندگی کنید؟ اینجا یا ایران؟
میتونم، امکانش برام هستش که ایران زندگی کنم.
خانواده چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم.
چقدر کوچیکتر یا بزرگتر؟
بزرگتر از من.
چقدر بزرگ؟ خب اون شما رو بزرگ کرده، شما رو از مادری و اینا، البته اون باید مادری رو فراموش کرده باشه با حالت که شما دارید. حالا مشکلتون چیه؟ چون من متأسفانه فقط 5 دقیقه وقت دارم. سوالتون یا مسئله که لطفا تلفن کردید چیه؟
خب من الان نمی‌دونم، یعنی که الان توی مرحله ای ام که احساس می‌کنم شاید این رابطه رو اصلا باید ول کنم، به خاطر اینکه مثلا اینه که یا باید ازدواج کنم یا باید رابطه رو ول کنم، برای اینکه امکانه این که ما با هم باشیم وجود نداره.
آخه ایشون نه، قصد این است که یعنی از طریق امکانات دارید ایشون رو بیارید امریکا؟
ببخشید متوجه
نشدم. آخه شما که از من میگی تا 3 سال دیگه باید اینجا باشید، اگر مجبورید به ازدواج معناش این است که میخواید از طریق ازدواج ایشون رو بیارید اینجا؟
بله.
آیا فکر کنید امکان اداره زندگی اقتصادیتون رو اینجا دارید؟
فکر میکنم بتونیم.
خب ایشون چقدر دلش میخواد بیاد امریکا؟
دلش میخواد که بیاد پیش من، نمیخواد، خیلی ترجیح نمیده بیاد امریکا.
خب بعد از اینکه درس شما تموم شد ایشون دلش میخواد چیکار کنه؟
واقعا اینو نمیدونم، به خاطر اینکه الان در حال حاضر وضع کاری و مالیش توی ایران خوبه.
خب حالا به من بفرمایید که، ولی همچنان ترجیحش این است که بیاد امریکا با شما ازدواج کنه، درسته؟
ترجیحش اینه که با من ازدواج کنه، اگه من نمیرم ایران ترجیحش اینه که بیاد آمریکا.
خب ولی خب فرض کنید اگه شما بگید 3 سال دیگه میام، برای شما اونجا صبر میکنه یا میخواد بیاد ازدواج کنه؟
خب اگه من همینطوری به همین شیوهی که توی 1.5 سال گذشته ادامه دادم، 3 سال دیگه هم ادامه بدم، قبول داره اینو.
خب بنابراین شما چرا این کار رو نمی‌کنید؟ نه ازدواج میکنید که هدف شما نیست، نه از ایشون جدا بشید دلیلی برای جدا شدن نره، برای که شما میدید درد سر دیگه برای خودتون درست میکنید، برای که شما یه مقدار دستگاهاتون حرکت وقتی میکنه برای جمع کردن معلوم نیست چجور چیزایی جمع میکنه. من فکر میکنم این رابطه غیر عادی هست. اینکه دو تا آدم غیر عادی به هم بخورن معمولا خیلی غیر عادی تره. یعنی به من میگید احتمال اینکه ما یه آینده‌ای داشته باشیم چقدر، میگم کم است و ضعیف، به دلیل فقط تفاوت‌های جدیتون. چون ببینید شما دو تا نرم جامعه نیستید، نه شما هستید نه ایشون. خب 70-80% مردم دنیا شبیه همن، خب بالاخره احتمال اینکه به هم یک گونه بسازند هست. شما مختلف متفاوتید، ایشون هم همینطور. و ولی حالا به هر دلیلی ایشون شما رو میخواد. اگر اطلاعات همینه و این اطلاعات نسبتاً دقیقه، من فکر کنم شمایی که میخواید فوق لیسانستون بخونید صبر کنید، برای که تو اینجا اولا نوع رابطتون میتونه عوض بشه. الانم که شما یه دودلی دارید که قطع کنم یا ازدواج کنم، دقیقاً نشون دهنده است که رو شما خیلی اصلا نمیشه حساب کرد. یعنی اگر یه همچی حرفی رو به نظر من یه مردی بشنوه، اصلا نباید به شما نزدیک بشه برای ازدواج. برای که اگر یه آدمی با تمام وجودش چیزی رو نخواد تو ازدواج، اگر ما، من همیشه گفتم مثل اینمونه که سفینه میخواد به آسمان بره، این باید آنچنان نیروی داشته باشه که ما رو برسونه به جو و الا سقوط میکنیم. و در شما من یه همچین اشتیاقی رو نمیبینم، حالا به دلیل باور کلیتون یا به دلیل خودتون یا این آدم یا شرایطتون. و ضمناً هم نگرانی من این است که هم ایشون اونجا با کسای رابطه داشته باشه، هم شما اینجا کمی رابطه پیدا کنین، برای که خیلی به برخی از چیزا خیلی را باور ندارید، یا اشکاری هم نمیخوام بگم داره یا نداره، ولی بس من این است که من فکر کنم بهترین کار اینه که صبر کنین، چون صبر کردن مانع از این میشه که شما و خودتون رو به زحمت و اشتباه بیندازید. ولی اگر بعد از 3 سال یک رابطتون ماند و شما هم کارتون تموم شد و رفتی تا ایران و در ایران هستی، خواستی ازدواج کنین، خب ازدواج کنین. تو این مدت به هم زدید، نه به دلیل اینکه یا ازدواج باید بکنم یا به هم بزنم، بلکه به هم خورد که به هم خورد. اگرم رفتید ایران و نخواستید با هم ازدواج کنین، که هر کسی میره راه خودش و هر کسی میکنه کار خودش. اینی که من فکر نمی‌کنم به خاطر این شما الان از خودتون در مقابل این سوال قرار بگیرید. حرف این است که من 3 سال درسمو می‌خونم میام ایران، بعد ببینیم چه می‌کنیم. ولی فعلا با هم دوستیم و این دوستی رو به نظر من دلیل نداره به هم بزنید، برای که هم او هم شما میرید یه کارایی میکنید که بعدن هر روزاتون میتونید پشیمون بشید. ولی آدمای غیر عادی هستید، باید بدونید زندگی غیر عادی دارید. احتمالی که دو تا آدم غیر عادی هم با هم بسازن معمولا کمه، ولی امید من این است که شما دو نفر بالاخره این قاعده ها رو یه ذره یه جور دیگه به نفع دو تا آدم غیر عادی هم بشکنید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم. اگه مدتی هم گذشت و چیز تغییراتی پیدا شد، دلتون خواست میتونید صحبت کنید با هم، بتونیم بحثمون رو داشته باشیم.
مرسی، متشکرم.
خواهش می‌کنم. تمندام می‌کنم. شنگان عجبن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. هرچه تا به حال در مورد لیزر تراپی موهای زائد شنیده اید فراموش کنید. فقط درمابر ارائه می کند. هر قسمت از بدن را فقط با $75 لیزر کنید. One price so nice. یک قیمت خیلی راحت. درمابر در انسینو، میشن ویاهو، تورنس، سان دیگو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411. درمابر.
حفظ سلامتی لثه و جایگزین کردن دندان‌های از دست رفته قابل قیمت‌گذاری نیستند. برای سلامت نگه داشتن و درست کردن دندان‌های خود هر 4 تا 6 ماه تمیزی لثه و دندان واجب است. در موقع کاشتن دندان یا ایمپلنت درخواست بهترین نوع ایمپلنت و روکش را بکنید. من دکتر بیژن آفار با 25 سال همکاری خود با جامعه ایرانی افتخار می‌کنم. 310-443-44-44 310-443-44-44.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی منازل خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosen.
کاباره تهران هاوس آف لجندز یک بار دیگر تقدیم می کند. جمعه 16 و شنبه 17 جولای با آقای صدا ابی.
یکی بود یکی نبود، یه عاشقی بود که یه روز به هم می گفت دوست داره، آخ که دوست داره هنوز. اون دو تا چشات منو خوابم میکنه.
یک بار دیگر به دلیل استقبال بی‌شایبه ایبی لایوین کانسرت در کاباره تهران.
صدام کردی صدام کردی نگو نه اگر که خسته و
شماره رزرو جا 818-985-5800.
صدام زد
دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا، لیزر فوت سنتر.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کوسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کوسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکا است که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. مطب‌ها در بیورلی هیلز، نورثریج، والنسیا و اورنج کانتی. تلفن 888 دکتر کوسری 888-375-6727 تماس بگیرید.
با فرارسیدن ایام تابستان، سفر سیوا